بحث ما بحث کمرمیت نیست، واقعا چه نباید نیست. نشستی که امروز برگزار میشه در ادامه سلسله نشست‌های مدرنیته هستش که انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی الان نزدیک یک ماه به بیشتر که دنبال میکنند. امروز در خدمت سلسله از برجسته‌ترین اساتید این نشست این نشست سعی کردیم که سه حوزه رو تحت پوشش قرار بده. آقای فراتور فلسفه، آقای ملکیان اخلاق و آقای دکتر پرستش جامعه شناسی. در دلیلی که باعث برگزاری نشست شده تغییر باورهای امروزی نسبت به دوره گذشته است. قرار امروز از اساتید یاد بگیریم ریشه این تفکر کجاست و هاورد مدرنیته برای بشر امروزی چیست. در واقع جلسه به خودشناسی فلسفی در دنیای مدرن خواهیم پرداخت. بحثایی از قبیل فروشکنی و تزلزل مابعد الطبیعه و حداقلی متافیزیک و سه نقطه. خیلی خوش آمده هستم کنم متاسفید آقای دکتر پرستش زحمت اداره جلسه را هم براتون خواهند داشت. پیشا پیش باز تشکر میکنم از ایشون در خدمتتون هستم.
باشم خدمت همه حضار و محترم سلام از این خواهیم. خیلی خوشحالم که در چنین جلسه‌ای در خدمت همه دوستان هستم و از اساتید بزرگوار هم تشکر می‌کنم که در جلسه حاضر شدن. حقیقت اینه که من پرسیدم و موضوع مشخصی اساتید تعریف نکردم. در واقع بحث آزاد نیست. من در خدمت شما هستم. نمی‌دونم باید با چی شروع کرد. اگر اجازه بدید
ممنونم. آقای تو شما حالا چشم خیلی ممنون با سلام و تشکر. ولی حرفی که گفتن ایشون بله همچین تقسیم کاری من در جریانش نیستم. فلسفه و مثلا اخلاق و جامعه شناسی ایشون خیلی اصرار داشتن که دوستان دانشجویان خیلی به همین پرسش مدرنیته علاقه‌مندن و ماهیتش و مبانیش و ریشه هاش و این گونه صحبت ها که خب یه مقدارم واقعا بحث از یه نظری تکراری و شاید حتی خسته کننده ای باشه. من به هر حال حالا یه چهار تا نکته ای در این زمینه داشتم که سعی میکنم سریع بگم توی یه رو بیست دقیقه ای بعد آقای دکتر و بعدم حالا دیگه بحث را بیفته دوستان مشارکتی میخوام بکنم. از من همی پرسیدن که حالا یه مفهومی را مثلا معرفی بکنیم در ارتباط با مدرنیته. من هم گفتم مفهوم نقد و در واقع مفهوم شاید بشه گفت نه یه اسم بلکه صفت کریتیکال به هر دو معنای انگلیسی این واژه، یعنی هم انتقادی و هم بحرانی. این اون چیزی که شاید اگه قرار باشه حالا مثلا تعریفی یا با یک مفهومی به سراغ این بحث مدرنیته بریم، از نظر من نزدیکترین و بهترین مورد همین صفت کریتیکاله. و البته صفت دقیقا چون اسم نیست، نه مبناست، نه فاندیشنه، نه نمیدونم ریشه تاریخیه، بلکه بیشتر در واقع یه وضعیت و یه حالته. و به همین علت هم در واقع نکته اول به این برمیگرده که به عنوان یک وضعیت یا حالت اصلا این پرسش در واقع یه پرسش همین علمی به معنی مترادفش نیست از دید من که شما پرسشی دارید و حالا پاسخی بهش داده میشه و این دوتا هم از هم مجزان. در واقع اصلا این که حالا چه میدونم مدرنیته چیست در واقع کل این بحثای حالا تاریخیش به نظر من خودش یک محصول مدرنیته است. خود این سوال از دل وضعیت مدرن برمیخیزه. اصلا خود این که ما قبل مدرنیته چیه، ما بعدش چیه، این که اصلا یه جور پریودیزیشن یعنی چی، دوره بندی تاریخ یعنی چی، خود تاریخ اصلا یعنی چی، این همه پرسش‌های که از دل مدرنیته برمی‌خیزه. بنابراین طرح این پرسش اگه قرار معنایی داشته باشه باید به این معنا باشه که جوابی نداره که جلوش بذاریم. جواب معنای پرسش رو عوض می‌کنه و خود پرسش بیش از هر چیز به نظر من این نکته رو طرح میکنه که اصلا چرا این پرسش داره مطرح میشه. یعنی اینکه مدرنیته چیست پشت سرش این خوابیده که در واقع همین من کیستم، اینجا چی کار میکنم به عنوان یه انسان مدرن و کجا وایستادم. در واقع یه جور پرسش حالت سلف رفرنشیال داره، حالت در واقع ارجاع به خود داره و از این نظر در واقع میگم پرسشی نیستش که شما خیلی ابجکتیو بخواید مطرح کنید و یک جوابی براش بگیرید، به ویژه این حالت ارجاع به خودش و اینکه اصلا نفس خود این پرسش از دل مدرنیته در میاد برای فرهنگ ها یا افراد یا حتی تمدن هایی که به ناگهان و ظرف شاید حالا مثلا 100 سال 200 سال گذشته به درون این وضعیت مدرن پرتاب شدن خیلی اساسی میشه، چون اونجاست که دیگه این حالت در واقع این که معنای واقعی این پرسش اینه که من کی هستم و چی کار میکنم و در واقع هویتم چیه، اونجا روشن میشه. کسایی که در واقع مدرنیته رو به عنوان همین یک فضای آشفته در واقع همین پرتاب شدن تو یک وضعیت کریتیکال تجربه میکنن و در واقع میخوان که یه جوری به یه هویت ثابتی چنگ بزنن به خاطر همین که خیلی سریع به درون این فضا پرتاب شدن و تحمل شاید در واقع حالت تنش‌آمیز و انفجاری و متغیر هر روزه این فضا رو ندارن، اونا بیشتر از هر کس میخوان که در واقع تحت عنوان همین بحث سنت و مدرنیته برسن به یک هویتی از طریق طرح این پرسش و این هویت هم تا حد زیادی بر اساس این تصوری که از سنت دارن مطرح بشه. هرچند که میگم حتی پرسش این که سنت چیست و سنت و مدرنیته چیست هم باز به پرسش در واقع مدرنه، یعنی باز شما خارج از مدرنیته تمدن‌هایی که خارج از در واقع این فضای مدرنن یا فرد یا فرهنگ اصلا مفهوم تاریخ براش معنا نداره، که بعد مفهوم مدرنیته که بعد مفهوم سنت و بعد تقابلش حالا با یه چیزی به نام مثلا امر مدرن، همه اینا اتفاقا از درون خود همین وضعیت مدرن میزنه بیرون و این سوال اصلا معناداره تا جایی که شما همین ارجاع سوال به این وضعیت رو مد نظر قرار بدید و فکر نکنید از یه جایی بیرون وایستادید و حالا میخواید یه چیزی رو به نام مدرنیته تعریف بکنید. و حالا من دیگه وارد این بحث مثال تمدن‌هایی که واقعا نیستن داخل این فضا و به همین علت هم اصلا پرسش سنت هم براشون معنایی نداره، یعنی سنت هم پرسش براشون نیست، یه وضعیتی که توش هست. جایی که سنت پرسش میشه دقیقا موقعی است که شما از قبل وارد این فضای مدرن شدید. حالا با توجه به این مقدمه راجع به اصلا معنای خود این سوال، تا اونجایی که به در واقع حالا تجربه خود ما مربوط میشه، به ویژه در طول این چند دهه اخیر یه روایتی بر اساس همین دیده گفتم تمدن یا فرهنگی که سریع و به تازگی وارد مدرنیته شده و بعد میخواد برای خودش سریعاً یه هویتی دست پا بکنه و اون هویت رو هم توی یه سنتی میجوه که اون سنت رو باید یه جورایی با وضعیت فعلی خودش ترکیب بکنه، بر این اساس ما یک سری روایات ساخته شده که بله در واقع تا حد زیادی میشه گفت شکل غالبش همین فلسفیه، هرچند ورای فلسفه هم این قضیه هست به ویژه در پیوند با فلسفه هایدگر. شکل خیلی ساده روزمرهش همین اینه که همین بحثای که آقای مدرنیته نم سوژه خودبنیاده نم عقل نمیدونم خودبنیاده، ما از خدا آمدیم به انسان، از نمیدونم معنویت آمدیم به فضای ماده و ماده پرستی، از نم دوران دینی اومدیم به یک فضای سکولار و کل اون تفسیری که از روشنگری هست در تقابل با حالا جامعه سنتی دینی، و این رو میگم عمدتا هم در ارتباط با فلسفه هایدگر مطرح کردن، این حالت اینکه معنویت از دست رفته، نمیدونم انسان ها دیگه با هم دیگه نم صمیمی نیستن، همه نم فضای سرد کاسب کارانه مثلا شهر مدرن هست و تمام اون دیده خیلی رومانتیک از یه چیزی به نام مثلا سنت، که میگم این عمدتا در ارتباط با فلسفه هایدگر تحت عنوان همین دورانهای وجود و اینکه حالا ما اومدیم توی دوران وجودی که مثلا با اسم دکارت پیوند خورده و با یه چیزی به نام سوژه. خب این تفسیر به نظر من خیلی ساده شده و تحریف شده ای از حتی فلسفه هایدگر. هایدگر به عنوان یه منتقد مدرنیته دارای سویه های محافظه‌کارانه و ارتجایی هست، ولی مسلماً یه آدم سنتی نیست و تا حد زیادی هم میشه گفت یه متفکر انقلابی مدرن. روح اصلی فلسفه‌اش از دید من به مارکس خیلی نزدیک تره تا به سنت آگوستین، تا حتی به چه می‌دونم یه متفکر دینی مثل پاسکال یا حتی کیرکگور. در واقع میگم جهت اصلی حرکت هایدگر به نظر من خیلی خوانا‌تر با اون چیزی که میشه هم اسمشو گذاشت دیده در اون ماندگار و ایمننت نسبت به جهان و مقابله با هر نوع تعالی، هر نوع ترانسندنس. و از این نظرم این تفسیر عرفانی معنوی از هایدگر یکی از همین بساطهایی که ما فی ایران داشتیم و همین متاسفانه حالا چون بعد من 30 سال تازه مثلا کتاب هایدگر ترجمه شده، 30 سال در نبود آثارش راجع به همین معنویت و نمیدونم حالتهای عرفانی هایدگر و وجود و این حرفا حرف زدن، در حالی که میگم اصلا با این تفسیر نمیخونه. برای اگه بخوایم تفسیر فلسفی مدرنی تر نگاه کنیم، بحثای خود هایدگر رو نگاه کنید، میبینید که این بعد قضیه فراموشی وجود و این حرفا به افلاطون و ارسطو برمیگره. بنابراین اگه میخواییم مثلا مدرنی تر رو بکوبیم تحت عنوان آی این مثلا انسان جای خدا آمده، اومانیزم آمده، انسان محوره دیگه، خدا محور نیست و از این صحبت ها، هایدگر در واقع کل متافیزیک غرب رو تا خود افلاطون انسان محور به این معنی میدونه و حتی اون شکل در واقع اون چیزی هم که میکوبه به عنوان هستی خداشناسی توش تئولوژی رو هم میکوبه به عنوان جزی از متافیزیک. بنابراین هایدگر رو نمیشه علم کرد به عنوان یه چیزی که بخوایم بگیم آی مثلا مدرنیته انسانیست و اومانیستیست و خدا از دست رفته و هم دین از دست رفته و به این شکل مثلا به این شکل خیلی سخیف و ساده مطرحش. ولی البته حالا میگم الان واقعا وقت نیست من برم توی دیسکورس های فلسفی حالا راجع به مدرنیته. هایدگر رو مثال زدم چون توی ایران ازش این استفاده خیلی شده در ارتباط با اینکه آی همین انسان جای خدا نشسته و این حرفا. ولی اگه اتفاقا حالا دیسکورس رو ذره باز بکنیم، فضا رو ذره باز بکنیم و این چیزی که شاید تو خود هایدگر هم نیست، یعنی جایی که واقعا وارد عرصه گفتارهای علوم اجتماعی بشید، همین مارکس و فروید و اینا بیان وسط، مهمتر از همه خود جامعه شناسی به عنوان یک دیسکورسی که اصلا مسئله اصلیش همین انتقال به مدرنیته بوده، حالا برای دورکان از طریق جامعه مکانیکی به ارگانیک، برای تونیس از طریق گمانشافت به گزلشافت، برای وبر در واقع همین انتقال به عصر مدرن و عقلانیت وبر و زیمل. من حالا اگه فقط همین وبر و زیمل رو بخوام مثال بزنم، از طریق مثلا گفتار وبری میتونیم ببینیم که چقدر این تصویر مسخره است، این معنویت از دست رفته، جامعه نمیدونم ماده پرست شده و مدرنیته انسان جای خدا نشسته. از طریق وبر اگه نگاه بکنید میبینید که درست برعکسه، اصلا گفتار وبر انتقال به فضای مدرن، انتقال به در واقع همین روح سرمایه‌داری از طریق اخلاق پروتستانی صورت میگیره و اخلاق پروتستانی در واقع یعنی دینی کردن همه ابعاد زندگی، یعنی جایی که اصلا از طریق لوتر و کالوین ما شدیداً یه دی سکولاریزاسیون داشتیم و یک دینی شدن عمقی و افقی همگانی در همه ابعاد. یعنی شما اگه نگاه بکنید دنیای لوکرس بورژیا، دنیای قرن 14 و 15 کاتولیکی به مراتب جسمانی تر، هدونیستی تر، انسانی تر و پر از لذت و چندانم حتی امور جنسی تره تا دنیای دقیقاً اخلاقی و بعداً ویکتوریایی که همین مدرنیته رو بنیان میذاره. و بنابراین میدید اتفاقاً نقطه شروع مدرنیته نه فقط فراموش کردن خدا یا نم جانشینی انسان و نم اومانیزم نیست، بلکه برعکس دینی شدن همه ابعاد زندگی است. خصوصاً نگم اگر از طریق وبر به قضیه نگاه کنید که چگونه اصلا اخلاق پروتستانی جاده رو وا میکنه برای عقل مدرن و سرمایه‌داری و باقی قضایا. زیمل رو هم یه اشاره کوتاه بهش بکنم. در مورد زیمل هم مفهوم شکل زندگی رو من چون شما هم حالا جامعه شناسی میخونید بهش اشاره میکنم، که میبینید اتفاقا بحثی که زیمل میکنه این نیستش که در دنیای مدرن یه شکل جدید زندگی جانشین شکل‌های سنتی شده. باز همین بحثی که ما گفتیم روایت سادش شکل مثلا ماده پرستانه و لذت جویانه و اومانیستی جانشین شکل سنتی دینی و معنوی و هم خدا باورانه اصلا هم چیزی نیست. از نظر زیمل مشخصه مدرنیته بیشکلیه. زندگی مدرن یک شکلی رو به نام شکل جدید و نوع مدرن در مقابل شکل سنتی نمیذاره، بلکه بیشکلی رو میذاره و اینکه اصلا دیگه شکلی وجود نداره، قاعده‌ای وجود نداره و هزار شکل مختلف زندگی مدرن میتونه وجود داشته باشه و هر آدمی هم به عنوان یه آدم مدرن شکل زندگیش همجور عوض میشه و تا حدی خودش میسازه، تا حد زیادی هم نیروهایی که از بیرون برش اعمال میشن، ولی مشخصش اینه که اصلا شکل ثابتی نداره. بیشکلی، بیهویتی و پرتاب شدن در همین تغییر همیشگی اتفاقا مشخصه مدرنیته است. بنابراین باز اصلا نمیشه این روایت ساده انتقال از نمیدونم معنویت به اومانیسم رو مثلا تعریف کرد به عنوان مرز مدرنیته. و همین بیشکلی هم هست که گفتم اون احساس نیاز به یه هویت توپر رو خصوصا برای اونایی که تازه وارد شدن ایجاد میکنه و همون نیاز به یه هویت توپره که دغدغه آی مدرنیته چیست و تقابل سنت و مدرنیته و همین بحثای فلسفی و همون سه نقطه‌ای که ایشون گفتن. و این به نظر من تصور خیلی کاذب از اینکه این یک سوال خیلی عجیب و غریب متافیزیکی است و هم هایدگر و اینا باید بیان راجبش در وجود و خدا و این حرف ها حرف بزنیم. قسمت آخر حالا با این اشاره به جامعه شناسی بحثم و بعد قسمت آخرش رو برمیگردم به همون مفهوم کریتیکال، بحرانی، انتقادی و میگم که این مفهوم من به هر دو معنای در واقع کانتی مارکسیش در نظر دارم. مفهوم بحرانیش مفهوم مارکسیه، مفهوم انتقادی یا سنجشیش مفهوم کانتیه. جایی که مارکس پای همه در واقع کتاب های اصلیش عنوان فرعیش از کریتیک آف پولیتیکال اکانومی، اینجا کریتیک به نظر من دقیقا اشاره به حالت بحران و بحرانی بودن وضعیت کریتیکال داره. دستاورد اصلی مارکس هم در واقع نظریه بحرانه. مارکس اثبات نکرده سوسیالیسم حتما خواهد آمد یا چیزی اصلا بعد از سرمایه‌داری خواهد آمد. جهت اصلی کاری که مارکس انجام داده اثبات اینه که سرمایه‌داری بدون بحران امکان ناپذیره، چیزی که ما بعد 30 سال دروغای تاچر و ریگان دیگه 2008 کاملا دیگه این دفعه رو اومد که سرمایه‌داری بدون بحران چه دروغ بزرگیه. بنابراین برای مارکس کریتیکال معنی همین بحرانی رو داره. برای کانت که در واقع باز اونم کتاباش در واقع اصلیاش با همین واژه کریتیک آف پیو ریزن، کریتیک آف پرکتیکال ریزن شروع میشه، مفهوم کریتیک مفهوم سنجش و انتقاده. این دوتا رو حالا اگه بخوایم به هم بچسبونیم شاید بخوام یه مقداری به طور خلاصه براتون بحث رو خیلی سریع روشن کنم، اینه که اون استعاره‌ای که در مورد باز همین عصر جدید و مدرنیته خیلی بهش اشاره شده به ویژه در مورد کانت، انقلاب کوپرنیکی، که فلسفه کانت رو میگن یک انقلاب کوپرنیکیه. از در واقع ابژه اومده به سوژه، از جهان اومده به شرایط معرفت من از جهان، پیش شرط‌های استعلایی سوژه‌ای که جهان رو میسازه و در واقع میگن که یک جابجایی صورت گرفته. همونطور که کوپرنیک نشون داد که به جای در واقع زمین مرکز بودن خورشید باید مرکز باشه، کانت هم در واقع جا رو عوض کرد. بزنید که ابژه مرکز مثلا معرفت یا تأمل فلسفی باشه، خود سوژه بود. خب حالا چیزی که من میخوام بگم اینه که اتفاقا همین استعاره رو اگه خوب بهش دقت بکنید میبینید که در واقع کاملا معنیش عوض میشه. چون اگه به این استعاره تحت لوای در واقع همین فیزیک مدرن و اخترشناسی مدرن نگاه کنین، میرسیم به همون نقطه که لاکان اشاره میکنه و اونم این که اتفاقا شخصیت انقلابی و مدرن و کسی که گسست ایجاد کرده حتی تو تاریخ فیزیک و اخترشناسی کپلره، نه در واقع کوپرنیک یا حتی گالیله. چرا؟ چون کپلر بود که نشون داد مدار سیارات دایره نیست، دایره یه فرم اتفاقا خیلی سنتی، خیلی مقتدر با یک مرکز واحد از همه نقاط پیرامون دایره به یه اندازه است. توی فلسفه سنتی نم یونان و قرون وسطا دایره اون شکل اصلیه دیگه، حتی تو تئولوژی هم ما دایره رو به جور نمود کمال نم الهی و اینا میدونیم. کپلر بود که نشون داد نه آقا واقعا مدار بیضیه، اصلا یه مرکز نداریم، دوتا مرکز داریم و مفهوم مرکز رو اصلا شیکون. شما وقتی مرکز بشه دوتا، شما در واقع یه جور دیسنترالایز کردید، یه جور این مهمترین معنی دیکانستراکشن دریدایی یعنی همینه، داخل مرکز شکاف انداختید، مرکز رو تو پاره کردید. انقلاب اصلی کوپرنیک هم همینه، اگه توی اخترشناسی مدرن نگاه کنیم نتیجه کار کوپرنیک این نیستش که خورشید مرکز جهان جای زمین، نتیجه کار کوپرنیک اینه که اصلا مرکزی نداریم. آقا این حرفا جفنگه، حالا یه نمیدونم منظومه شمسیه، چسقله یه گوشه ای از نمیدونم راه شیریه، 100,000 تا منظومه دیگه هم هست، هیچ کدوم از اینا مرکز نداره. نتیجه کار کوپرنیک مرکز زدایی از جهان بود و خود کانت هم فلسفهش استوار بر یه جور اکازمیزمه، یعنی یه جور کازمیک زدایی، یه جور کیهان زدایی کردن. برای افلاطون و ارسطو همه کیهان یه چیز عجیبی بود، همه افلاک و مرکزی باید داشته باشه. کاری که کوپرنیک کرد این نیستش که مثلا همین خورشید رو جای زمین گذاشت، مثلا همین مثلا انسان رو جای خدا گذاشت، نه، اتفاقا کاری که کرد مثلا مفهوم مرکز جفنگه. به همین علت اگه استعاره انقلاب کوپرنیکی رو هم برای کانت هم برای کل مدرنیته در نظر بگیریم، نتیجهش اینه که کل این روایت یه چیزی جای یه چیز دیگه، نه مادیت جای معنویت، اومانیزم جای نمیدونم مثلا دین، حرف چرتیه. اتفاقا اصل مدرنیته همون چیزیه که زیمل میگه، مرکز زدایی، این که دیگه اصلا دنیا مرکزی نداره، چه انسان باشه چه خدا. و اصل اساسی مدرنیته هم چیزی که حالا برای ما تحملش سخته و به همون علت هم هی این بحث سنت و مدرنیته رو مطرح میکنیم و هی میخواییم مدرنیته هم یه جوری تعریف بکنیم و بنیاد پیدا کنیم و مرکز براش بذاریم و حالا بعد هم یه ذره از این بازی های ایدئولوژی که آی 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 غرب هم دیگه به بحران خورد و به پایان رسید و پست مدرنیته یعنی این که دیگه اروپا و آمریکا هم وضعشون این شوروی خرابه و اینا هم تا چند سال دیگه میفتن و چون پست مدرنیته اومده و نشوندنده اینه که دوران نمیدونم اومانیزم و عقلانیت و انسان محوری گذشته، در حالی که اصلا کل این روایت چیز چرندیش کسی نمیفته مدرنیته رو بر این اساس اصلا تعریف بکنه. اصل اساسی اصلا همینه که مدرنیته مرکز نداره، هویت هم نداره، یه فضای پرآشوب در واقع متلاطم متغیره و به همین علت هم طبایع سنتی رو دچار همین دغدغه و هراس میکنه، دچار استراب و انزایتی میکنه، انزایتی و استرابی که در واقع باید درونی بشه به قول فروید و اصلا میشه جزئی از سوژه پاره پاره شده مدرن. من دیگه ببخشید که زیاد صحبت کردم و دیگر رو در خدمت دوستان، خیلی معذرت خواهم، ممنونم.
پرسش پاسخ هم بعد از ویدیویی بعد از درس رو صحبت کردن درس در خدمت شما فهم خواهش
میکنم. عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان. من کاملا همداستانم با آقای فرهادپور دوست عزیزم در این که هیچ تقسیم کاری صورت نگرفته بود در اینجا، یا لاغر اگر صورت گرفته بود به اطلاع من نرسیده بود و اطلاع آقای فرهادپور هم نرسیده، بنا ظاهرا بر این نبود. اما در این حال چون الان دوست بزرگوار من اشاره کردن که گویا انتظار دارن که من در بخش اخلاق سخنی گفته باشم، من سه تا نکته‌ای که به نظرم میاد ارتباط وضع کنونی بشر رو با اخلاق میشه در سایه این سه تا نکته توضیح داد، این رو به اجمال عرض میکنم. قبل از اینکه بپردازم به این سه تا نکته، من دو تا تفکیک مفهومی رو ابتداعا عرض بکنم. خب همه شما بهتر از بنده با خبری که ما نباید مدرنیته رو و مدرنیسم رو و مدرنیزاسیون رو دقیقا یک چیز تلقی بکنیم. چیزی داریم تحت عنوان مدرنیته، چیز دیگری داریم تحت عنوان مدرنیسم و چیز سومی داریم تحت عنوان مدرنیزاسیون. چیزی که من الان دارم درباره سخن میگم نه مدرنیته است و نه مدرنیزاسیونه، من درباره مدرنیسم سخن میگم. بنابراین ارتباط مدرنیسم رو با اخلاق میخوام عرض کرده باشم. نکته دوم اینه که چه بپذیریم سخن آقای فرهادپور رو و چه نپذیریم، که سؤال از مدرنیته هم از خود مدرنیته برخواسته، که البته بنده میپذیرم و کاملا قابل دفاع میدونم سخن رو، که سؤال از مدرنیته، سؤال از ماهیت مدرنیته اگر داری ماهیتی باشه، به هر سوالی از دل خود مدرنیته برخواسته، ولی در این حال این که سوالی از دل مدرنیته برخواسته است، این به معنای این نیست که ما معاف بشیم از این که جواب این سوال بدیم. این سوال از دل مدرنیته برخواسته ولی هنوز هم طالب جوابه و جواب این طلبه، و بنابراین در این که کاملا قبول میکنه که این سوال از دل مدرنیته برخواسته، به نظرم میاد همین توقع به جاییست اگر ما بگیم به این سوال باید جواب داد که مدرنیته با پیشا مدرنیته چه فرق میکنه، مدرنیسم با غیر مدرنیسم چه فرق میکنه، و همین سوال در واقع مدرنیزاسیون هم میشه تکرار کنیم. خب من در واقع میخوام این عرض بکنم که ما برآمدگی یک سوال رو از یک بافت اجتماعی، از یک بافت فرهنگی، این رو به این معنا نباید بگیریم که خب پس ما معاف شدیم از اینکه پاسخ بدیم به این پرسش، هنوز باید به پرسش پاسخ بدیم. اما من میپردازم اون نقطه‌ای که گویا دوستان من و از اون سرای بنده از من انتظار داشتن، و اون اخلاق، ارتباط مدرنیسم با اخلاق. شکی نیست که مکاتب اخلاقی بزرگی که در دنیای امروز ما وجود دارن، لااقل دو تاشون که حتما در دوران قبل از مدرنیسم هم وجود داشتن و یکیشون هم که کمتر میشه اثری از وجودش در دوران قبل از مدرنیسم دید، ولی بازم رگه هاش در دوران قبل از مدرنیسم وجود داره، منظورم سه مکتب بزرگ وظیفه نگری مثلا وظیفه نگری کانتی و نتیجه نگری مثل نتیجه نگری مثلا جرمی بنتام یا جنس وادنی و فضیلت نگری مثل فضیلت نگری که مثلا الان کسانی مانند مکینتایر یا آیلیس مادات ازش دفاع میکنن. خب شکی نیست که ما این ستا رو در دوران جدید داریم، در دوران خودمون داریم، یعنی ما امروزه مدافعان جدی برای وظیفه نگری داریم، مدافعان جدی داریم برای نتیجه نگری و مدافعان جدی هم داریم برای فضیلت نگری و اخلاق مبتنی بر فضیلت. هیچ کدام از اینها واقعا نمیشه گفت که بدیع اند بی سابقه اند، مخصوصا وظیفه نگری رو و فضیلت نگری رو که حتما منظور ما در دوران قبل از مدرنیسم هم داشتیم. نتیجه نگری هم که دقیقا در چارچوب میلیش نداشته ایم، در چارچوب بنتامیش نداشته ایم، ولی ریشه هاشو داشته ایم. ولی در این ها در این ها میتونم بگم که در دوران مدرنیسم سه تا تحول نسبتاً چشمگیر در اخلاق به طور کلی پدید میاد، و این سه تا اگر هم به نحو قاطع و مطلق مختصی روزگار ما نیستند، ولی در عین حال گرایش عمومی اخلاق در روزگار ما میل به این سه مؤلفه داره، و این گرایش عمومی در اخلاق پیشا مدرنیسم واقعاً معطوف به این سه نبود. یعنی میخوام بگم سه تا نکته کما بیش نوظهور در زمین اخلاق وجود داره. نکته اولش در واقع فردگرایی، فردگرایی اخلاقی. به زبان بسیار ساده به این معنا که من از لحاظ اخلاقی احساس وظیفه نمی کنم، الان در دوران مدرنیسم احساس وظیفه نمی کنم که خودم رو عضوی از یک هیکلی بزرگتر تلقی بکنم و وظایف خودم رو درست و نادرست های زندگی اخلاقی خودم رو باید و نباید های زندگی اخلاقی خودم رو مسئولیت های اخلاقی خودم رو مبتنی بکنم بر عضویتی که در یک مجموعه بزرگتر از خودم دارم. امروزه ما در اخلاق چون گرایشی نداریم، گرایش عموماً به سوی اینه که من یک فردم کاملا مستقل، نه یک عضو. به جای در واقع نوعی ممبرشیپ و عضویت، من به نوعی در واقع اندیویدوالیته در مورد خودم قائلم. به جایی که بگم من سلولی هم از یک پیکر بزرگتر، از یک اندام بزرگتر، من عضوی هم از یک مجموعه بزرگتر و همیشه باید ببینم که به لحاظ اخلاقی در قبال اون مجموعه بزرگتر از خودم چه وظیفه‌ای دارم، در قبال اون پیکری که من یاخته های اون پیکرم چه وظیفه‌ای دارم، اصلا این تصور وجود نداره. تصور اینه که من به عنوان یک فرد، یک موجودی که کاملا مستقلم، من چه وظیفه‌ای دارم به لحاظ اخلاقی. اگر وظیفه‌ای به لحاظ اخلاقی دارم، اگر به نوعی نیهیلیزم اخلاقی تمام عیار کشیده نشدم و هنوز بایدم که وظایف اخلاقی برای من هست، مسئولیت های اخلاقی برای من هست و هنوز هم میشه به لحاظ اخلاقی از درست و نادرست سخن گفت، از خوب و بد سخن گفت، از باید و نباید سخن گفت، از فضیلت و رذیلت میشه سخن گفت، ولی همه اینها در انسان به عنوان یک فرد باید سراغ گرفته بشن و در بابشون کندوکاو بشه و در بابشون نفی اثبات بشه، نه در انسان به عنوان عضو یک مجموعه بزرگتر از خودش و سلول یک پیکر. این نکته اول. نکته دومی که در اخلاق امروز چشمگیره، باز تاکید میکنم چشمگیره، نه یعنی در اخلاق پیش از مدرنیسم مفقود مفقود بوده، ولی امروز خیلی حضور چشمگیرتری داره، اون اگالیتاریانیزم و اینکه افراد هم که حال بنا شد که عضو یک مجموعه بزرگتر تلقی نشن، همشون با هم مساویان. هر نوع در واقع عدم تساوی مستند به هر چیزی باشه، امروزه روز به روز کمتر قابل دفاع به نظر میاد به لحاظ اخلاقی. یعنی یک وقت بود که افراد از لحاظ اینکه عضو کیش منن یا عضو کیش من نیستن، به صورت ایگال و برابر باشون مواجه نمی شدم. این که آیا دین و مذهب مرا دارن یا دین و مذهب مرا ندارن و خارج از دین منم، خارج از مذهب منم، امروز ما این نگاه نمی کنیم. این که جنسیت مذکر دارن یا جنسیت مؤنث، در دوران پیش از مدرنیسم در واقع به صورت ایگال برخورد نمی شد. این که آیا جزء ملت منم یا جزء ملت من نیستن، ملت من نیشن هستن یا نیستن، این چیز اصلا متصور نبود، اما متصور نیست، ولی در حالی متصور رو میکامل، یعنی متصور بود که من خودی رو از ناخودی جدا بکنم و رفتار برابر باشه نداشته باشم. اما حتی از این بالاتر، امروزه مخصوصا در مکتب نتیجه نگری، حتی این که کسی چون پدر من است حقی بیش از دیگران بر من داشته باشه و من وظیفه ای نسبت به او داشته باشم که این وظیفه نسبت به دیگران ندارم، حتی به این صرف این که او پدر من است، او مادر منه، او همسر منه، او فرزند منه، حتی اینم محل شک و انکار قرار میگیره. اگر نگم محل انکار، ولی به شدت محل شک است در کسانی که واقعا محل انکاره. بنابراین این که همه آدمیان فقط از آن رو که انسانن باید محل توجه قرار بگیرن، نه از آن رو که با کیش و مذهب من، با آیین و دین من، با مکتب من، با ایدئولوژی من، نمیدونم با مشرب و مرام من، با ملت من، با جنسیت من، با اینا چقدر فاصله دارن یا چقدر کمتر فاصله دارن. این امروزه در اخلاق سخن قابل دفاعی نیست، سخنیست که روز به روز انگار سوزباورتر میشن متفکران اخلاقی نسبت میشن. یه نوع برابری نگری نسبت به همه. این برابری نگری ممکنه در مقام عمل محقق نشه، اما در مقام نظر هست. ما نباید مقام نظر و مقام عمل در واقع یک حکمش بکنیم. ممکنه همه ما قائل باشیم به این که نباید دروغ گفت، ولی در این حال خیلی همون عملا دروغ بگیم. این که در عمل دروغ میگیم غیر از اینه که معتقد نیستیم که نباید دروغ گفت. نه، انسان هایی هستن که معتقدن نباید دروغ گفت ولی عملا دروغ میگن. فرق کسی که میگه نباید دروغ، معتقده که نباید دروغ بگه و دروغ میگه، با کسی که معتقد نیست که نباید دروغ بگه و دروغ میگه، اینه که شخص اول که معتقده که نباید دروغ بگه و در این حال دروغ میگه با یه عذاب وجدان دروغ میگه ولی میگه، ولی شخص دوم هیچ عذاب وجدانی هم نداره. من میخوام بگم وقتی من میگم یک نوع اگالیتاریانیسم اخلاقی امروزه داره سیطره پیدا میکنه، معنیش این نیست که ما در مقام عمل هم واقعا رفتار برابر با همه داریم، ولی وقتی رفتار برابر نداریم یه نوع عذاب وجدان داریم، یه نوع خود آزاری داریم، یه نوع سرزنش کردن و نفرش کردن خود داریم. یعنی چون احساس میکنیم بین فضای نظرمون و فضای عملمون فاصله افتاده. خب وقتی من برابر مواجه نمیشم با انسانها و احساس عذاب وجدان میکنم یا احساس میکنم بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی فاصله افتاده، معنیش اینه که در معرفت اخلاقی معتقد به اگالیتاریانیسم بودم. خب نمیدونی دوم این نکته در دنیای قبل از مدرنیسم اصلا چشمگیر نیست. آدم ها خیلی با هم فرق میکنن، رفتارهای آدمیان با یک دیگر چه در ناحیه حقوقشون چه در ناحیه تکالیفشون بسته به اینکه اون فرد دیگر چه فردی باشه متفاوته. اما نکته سوم که به نظر من باز نظام‌های اخلاقی امروز جدا میتونه از نظام‌های اخلاقی قدیم اینه که نظام‌های اخلاقی امروز نوعی سنتیمنتالیسم اخلاقی دارن. و این سنتیمنتالیسم رو به جایی که فقط بگم احساسات گرایی یا عاطفه گرایی اخلاقی، میخوام معنا بکنم، چون از تعبیر احساسات گرایی و عاطفه گرایی که بس مراد معلوم نشه. ببینید آیا وظیفه اخلاقی من در ارتباط با شما اینه که نیازهای شما را در نظر بگیرم یا خواسته های شما را؟ من فکر کنم در دوران قبل از مدرنیسم از هر کسی سوال رو میکردید میگو ما وظیفه اخلاقی نسبت به دیگر اونه که نیازهای دیگر رو در نظر بگیریم نه خواسته هاشون. توجه میکنید؟ من نیازهای دیگر رو در نظر بگیرم و نه خواسته های دیگر رو. من بچه‌ام شب امتحان کنکور ممکنه خواستش این باشه که سینما بده، خواستش اینه که سینما بده، ولی من پدر در یه بافت اخلاقی روزگار قدیم، من پدر میگفتم من اصلا امضا ندادم که خواسته های بچه‌ام رو برآورده کنم، من امضا دادم که نیازهای بچه‌ام رو برآورده کنم. و چون نیاز بچه‌م اینه که امشب سینما نره، مصلحت بچه‌م اقتضا میکنه که امشب سینما نره، من در مقابل خواستش نیستم، مقاومت میکنم، خوشایندش رو فدای مصلحتش میکنم. بنابراین هر چقدرم آه و ناله بکنه و گریه و زاری بکنه، من میگم من باید مصلحت تو رو در نظر بگیرم نه خوشایند تو رو، من باید نیاز تو رو در نظر بگیرم نه خواسته تو رو. و چون الان نیازت و خواستت در دو سو سیر میکنن، من طرفداری میکنم از نیازت در مقابل چی؟ در مقابل خواستت. طرفداری میکنم از مصلحتت در مقابل لذت آنی که الان میخوای ببری. اینو بهش میگیم سنتیمنتالیسم. سنتیمنتالیسم اخلاقی یعنی من وقتی در برابر شما قرار میگیرم باید از شما بپرسم خواستت چیه، ببینم تو چقدر خواستت میتونم برابر کنم. اما اینکه نیازت چیه، این اصلا محل بحث نیست. اخلاق روزگار قدیم اخلاق مصلحت اندیشی بود، نه اخلاق خواست اندیشی. اخلاق این که انسان ها چه خواسته ای دارن محل بحث نبود، اخلاق این بود که انسان ها چه نیازی دارن. و خواسته و نیاز همیشه همسو نیستن. خیلی وقتا ما خواسته ای داریم که این خلاف نیازه بودیم، یا نیازی داریم که خلاف خواسته هم بودیم. ما دوست داریم به طرف این سنتیمنتالیسم اخلاقی داریم بیشتر کشیم. از این نظر امروزه این که حق تعیین مصلحت تو رو دارن و حق دارن که در رفتار متقابلن با تو مصلحت دارن نظر بگیرن و کاری به خواسته ها نداشته باشن، و حق دارن بی‌اعتنایی کنن به خوشایندها و بدایندهای تو و برن به طرف مصالح و مفاسد تو، این سخنیست که روز به روز ما به نسبتش سوسمهرتر میشیم، بی‌باورتر میشیم. خب این به نظر من یک ترند قابل توجهی، گرایش قابل توجهی در اخلاق و بکار ماست که بریم ببینیم انسان ها خواسته هاشون چیه. ما فقط باید خواسته های انسان ها رو بهش توجه بکنیم، نیازهای انسان ها به ما رفتی نداره. اگر خودشون همسو کردن خواستشون رو با نیازشون خوب، نکردن هم ما کاری نداریم به اینکه نمادت نیازشون بریم، ما فقط خواسته هاشون رو انجام می‌گیریم. یعنی به جای در واقع نی میریم دنبال دیزایر. اخلاق امروز اخلاق مبتنی بر دیزایره، نه مبتنی بر نی. این سه تا تفاوت چشمگیر رو اونم به صورت زومراته به نظر من میشه در ادامه اخلاق کنونی.
دستشون درد نکنید خیلی من. اجازه بدید که یک نکته خدمت شما عرض کنم. هیچ گونه برنامه‌ریزی پیشینی من شهادت میدم که وجود نداشته، مبنی بر اینکه از در واقع از عالم فلسفه و اخلاق و جامعه شناسی نمایندگان در اینجا دعوت بشن. این برنامه‌ریزی پیشینیه، کاملا هم اتفاقی است، کاملا هم اتفاقی بوده و شاید باید هم نباشیم داره بالاخره یه اتفاق افتاده. اما من کاملا میخوام از یک منظر دیگه به قصه نگاه، از منظر خودم، از منظر علوم اجتماعی و به خصوص جامعه شناسی. اتفاقا میخوام روی نکاتی انگشت بذارم که اساسی در دلیل فهمیدن. اتفاقا میخوام روی منشأ اجتماعی نقد و منشأ اجتماعی اخلاق، اخلاقی که برادری بنیاد روه، در اینجا روی این صحبت بکنم که چه اتفاقی به لحاظ اجتماعی افتاده، چه اتفاقی در روابط اجتماعی در شکل کنش چه اتفاقی افتاده که ما شاهد چنین اخلاقی هستیم. هیچ بچه‌ام در اینجا بحثم بستر این نیست که اول در عالم اجتماع چنین اتفاقی افتاده بعد در عالم ایده ها چنین اتفاقاتی و چنین تحولاتی بوده، چنین چیزی هم نمی‌بینم. ولی من چون جامعه شناسم دارم از این منظر نگاه میکنم، سعی میکنم از این منظر توضیح بدم چگونه شد که ارزشی به اسم برابری در عالم ایده ها به وجود آمد و چگونه شد که به نظر من بزرگترین ارزش مدرنیته آزادی است، چنین ارزشی اصلا در جهان ایده ها شکل گرفت، در جهان اذهان و آنچنان ذهن ما رو مشغول به خودش کرده که حاضرین جون خودمون رو فدای چنین ارزشی بکنیم. من تصورم بر این نیست که ارزش ها جهانی هستند، بشری هستند، چنین چیزی من فکر نمی کنم. فکر نمی کنم که بشر در هیچ دوره ای از تاریخ به آزادی و برابری به منزله دو ارزش بزرگ اینقدر اهمیت می داده که در دوران معاصر. در دوران معاصر دلایلی دارد، دلایل اجتماعی دارد که ما به گونه ملموس می کنیم بفهمیم، می کنیم بفهمیم که آزادی چیست و در درون ما نفوذ می کنه و می کنیم بفهمیم برابری چیست. از این حیث وارد قضیه میشم. برای من جناب آقای فراپور هم گفتم، برای من نکته خیلی جالبیه و از منظر زیمل هم وارد میشم. یعنی برای من جهان اجتماعی یعنی جهان فرم ها، جهان فرم ها. ما در جهان فرم ها زندگی میکنیم، ما به هیچ وجه بی واسطه با جهان رابطه برقرار نمیکنیم، به هیچ وجه، به هیچ وجه اینجوری من فکر میکنم ما به هیچ وجه با جهان بی واسطه، به خصوص با جهان اجتماعی بی واسطه مواجه نمیشیم، بلکه همواره از معبر یه سری فرم هاست، از معبر یه سری فرم ها ما با جهان وارد در واقع تعامل میشیم. این فرم ها هم خب یه سری لوازم داره و یه سری نتایج داره. اینجوری نیست که ما از طریق هر فرمی وارد شدیم همون چیزی رو بفهمیم که از یه فرم دیگه ای وارد میشیم. قصه برسر اینه که در دنیای، به نظر من در دنیای سنت، مهمترین فرم اجتماعی، مهمترین فرم اجتماعی که ما از خلال او جهان رو تجربه میکردیم، با دست به دیواره های جهان میساییدیم، فرم های خیشاوندی بودند. فرم های خیشاوندی که بسیار هم مورد توجه مردم شناسان قرار گرفتند. باور کنید که تا همین چند وقت پیش من خیلی به این نکته فکر میکردم، چرا باید مثلا آدمی مثل جستروس بره عمرش رو بگذاره روی نظام های خیشاوندی. و هر مردم شناسی که شما میبینید عمده کارش رو برده روی همین مفهوم ایستاده و کار کرده. تو همین دانشکده الان درسی داره داده میشه، بچه‌ها نمیدونن چرا باید درس بخونن، درس نظام های خانواده و خیشاوندی. چرا این درس اینقدر اهمیت داشت برای کسانی که میخواستن جوامع قومی رو بررسی بکنن؟ چرا درس نظام های خانواده و خیشاوندی، شبکه های خانواده و خیشاوندی اهمیت فوق العاده داشت؟ بحث بر سر اینه که فرمت رابطه در جهان خیشاوندی فرمت خاص است و از طریق او ما جهان رو به نحو خاصی تجربه میکنیم. اما در دوران مدرن فرمت رابطه تغییر کرده. کاملا هم زیمنی دارم عرض میکنم خدمتتون، فرمت رابطه هم تغییر کرده. به نظر من فرم غالب، فرم غالبی که ما پامون رو از خونه بیرون میذاریم و وارد اون میشیم، فرمت دوستی است. فرمت دوستی جایگزین فرمت خویشاوندی شد. حالا خدمت شما من سعی میکنم این نکته رو توضیح بدم از خلال این فرمت ها چه اتفاقاتی میفته که بعد مثلا در جهان ایده ها، در جهان خرد، در جهان عقل یه جایی مثلا برای برابری به وجود میاد، به منزله یک ارزشی که در انقلاب فرانسه طرح میشه، یه جایی برای آزادی به وجود میاد که کاملا یک ارزش استعلایی و فوق‌العاده که میگم که ما اصلا جونمون رو سر یه ارزش میذاریم. من تصورم برای نیست به هیچ وجه، تصورم برای نیست که بشر در همه اعصار حاضر بوده خودش رو قربانی چنین ارزشایی بکنه. نکته ای هم خدمتون عرض کنم، هیچ جهت توضیح قضیه این که بین فرم و محتوا هم جدایی نمیدونن، یعنی این فرم ها با حالا به زبان زیمه بین زندگی و فرم، بین زندگی و شکل جدایی نمیدونن، کاملا اینها با هم عجینن، یگانن. اینجا مجبوریم خب به لحاظ تحلیلی اینها رو از هم صفا بکنیم. یه وقت مثلا من مایل بودم فکر کنم که در جهان سنت زندگی، قدرت زندگی در واقع تحت سیطره قدرت فرم هاست. اینجوری نگاه بکنم، بگم مثلا در دوره سنت اگر ما میبینیم که فرم ها غالباً میشود اینجوری نتیجه که فرم ها میچرده زورشون بر قدرت زندگی، و دوره مدرن برعکس قدرت زندگی میچرده بر فرم ها که این فرم ها رو میشکنه و هی نوع میشن. اینجوری هم به نظر خودم امروز که نگاه میکنم میگم نه، این دو تا باید با هم وزن برابر باشن، یعنی باید با هم همسو باشن. به میزانی که اونجا فرم ها قدرتمندن در جهان گذشته، در جهان گذشته فرم ها کاملا مثلا متسلف هستن، زندگی هم همونجوری کنده، یعنی محتوا هم همونجوری کند میشه و برعکسش هست در جهان مدرن. اجازه بدید برگردم به این فرم ها و بهتون بگم از طریق فرم ها چه چیزایی تولید میشه، از طریق فرم های اجتماعی، از طریق فرمی بسنه. یعنی با مثال جلو بریم، ببینید ما در یه جهان قومی اگر زندگی بکنیم، شما پاتون از خونتون بیرون بذارید وارد شبکه‌هایی میشید که کاملا اصلا از اراده شما بیرونه، شما متعلقید به یه گروه اجتماعی، به یه قبیله ای که اصلا نمیتونید کارش بکنید، مبناش خونه اصلا روی خون به منزله یک حقیقت ایستاده و شما پدرتون رو نمیتونید انکار بکنید، قوم و خویشتون رو نمیتونید انکار بکنید، وارد یه سری روابط نسبی و سببی میشید. روابط نسبی که کاملا بر خون استواره و قابل تغییر نیست، شما نمیتونید تغییرش بدید. در این روابط آن چیزی که شما تجربه میکنید یک جهان متسلبی است، فقط اطاعت را از شما میخواد، از شما اطاعت میخواد و قدرت هم نابرابر توزیع شده. در چنین جهانی که در شبکه‌های خویشاوندی قدرت اصلا اخلاق هم هست، به شما میگه چیکار کن چیکار نکن. این سرده ای که در اونجا شما نمیتونی برابری ببینی، کاملا یک سویه است، یه سمتی دستور به شما میده که شما چیکار کن چیکار نکن. اصلا ما یاد میگیریم در فرمت شبکه‌های خویشاوندی ما یاد میگیریم که اطاعت بکنیم، اصلا جهان اینجوری تجربه میکنیم. جهان برای ما چیزی جز فرمان دادن و فرمان شنیدن نیست. مگه میتونیم شبکه‌های خویشاوندی رو انکار بکنیم؟ دارم میبرم مثلا خیلی بزرگش میکنم که قابل تأمل باشه. ما چقدر در جهان گذشته رابطه دوستی داشتیم؟ تا داشتیم، تا بودیم، تا زندگی میکردیم در جهان اجتماعی، تا پامون رو از خونه بیرون میذاشتیم میرفتیم تو این قالب‌ها، تو این قالب‌ها رابطه برقرار کردیم. قالب‌هایی که به ما میگفتند به کی باید سلام کرد، به منزله یک اخلاق دارن میگن. کاملا میگن کسانی که مثلا در فرمت خویشاوندی هستن میدونن چه کسی باید نخست سلام بگه و چه کسی بعد سلام بگه. اینو بیارید بذارید در فرمت دوستی. در فرمت دوستی آیا ما منتظر سلام گفتن دوستمون میشیم؟ اصلا اونجا یه قصه دیگه داره. در چنین جهانی که ما در جهان اجتماعی که ما میخوایم وارد کنش اجتماعی بشیم، کنش اجتماعی هم که اصلا بیواسطه که نیست، که پیور که نیست، میره تو فرم ها، توی این فرم ها میریم، فرم غالبی که ما تجربه میکنیم، یعنی از خلال این فرم ها جهان رو تجربه میکنیم، یه فرم کاملا متسلف است و خوش و به ارث به شما رسیده. و کاملا از رو خون استواره، روی نابرابری استواره. شما نمیتونید توی اونطور جهانی اصلا ایدهی مثل نقد به ذهنتون اصلا نمیاد، یعنی ما تربیت نمیشیم برای نقد. نقد یه جای شکل میگیره که شما بتونید چیزی تغییر بدید. ایدهی به اسم آزادی اصلا نمیتونه به وجود بیاد. مهمترین ایدهی که میتونه به وجود بیاد اطاعت هست. اطاعت بکنید از جهانی که مقابل شما قرار داره. من تصور میکنم اخلاق تغییرگرایی که وجود داره در جهان سنت، من عرضم این نیست که منشأش اینجاست. اتفاقا میخوام به شما بگم که به عنوان کسی که از حوزه علوم اجتماعی داره نگاه میکنه، این جهان، این فرمت‌های اجتماعی مکمل او عالم اخلاقن، مکمل او اتفاقاتی هستن که در فلسفه افتاده. در اونجا مثلا ما دیگه شاهد نقد، جریان نقدی مثل دوران مدرن حداقل نیست. اما بیان در جهان مدرن، من نمیخوام زیادم اینجا صحبت نمومدم، بیشتر بشنوم اینجا طرح ایده هم دارم میکنم. این در این جلسه هم از یه حیث که راضی شدم بیام، فقط بر سر بود که ایده هم رو طرح کنم و دوستان در واقع نقد بکنم. در وارد جهان مدرن که میشی، مهمترین شبکه‌ای که وجود داره و تمام ما رو در بر گرفته، مثل آب که اطراف ماهی در بر گرفته، شبکه دوستی. شما نگاه بکنید ما چقدر آدم میشناسیم که فرزند بودن با هم، خواهر بودن، برادر بودن، اینا هر کدومشون به یک کشوری مهاجرت کردن. اصلا خواهر برادر دیگه همدیگر رو نمیبینه، به محضی که از خونه میاد بیرون وارد شبکه دوستان میشه. نگاه بکنید چقدر ما نهاد داریم برای دوستی از کودکی تا بزرگسالی. اصلا این فرم دوستی برای من جای تعجب بود. رفتم آثار زیمرز بابت همینم یه مرور کردم، با خودم گفتم شاید حرف زده راجع به دوستی. استرنجرش تا حدودی نزدیک ولی اصلا روی فرم من ندیدم، حداقل کل چیزش هم نخوندم. ولی این فرمت دوستی به همه دوستان عرض میکنم بسیار مهمه. فرمی که حالا بعد شما سرش هم میبینید چرا مخالفت میشود جا بعضی جاها با این فرمت در انواع مختلف. این فرمت دوستی خدمتتون عرض کردم به هیچ وجه تسلب فرمت خویشاوندی رو نداره. فرمت دوستی فرمتی است که یکی از مهمترین چیزهایی که ما از او یاد می‌گیریم زماندار بودن این فرمت. دوستی پایان پذیر است. دوستی پایان پذیر است. دوستی ها عمر دارن. دوستی ها جاودانه نیستن. من اتفاقا نگرد نکاتی میخوام خدمت شما عرض بکنم. فرمت خویشاوندی زایشگاه جاودانگی است. زایشگاه تقدس. یعنی شما در فرمت خویشاوندی از طریق فرم خویشاوندی که وارد جهان اجتماعی میشید، همه چی رو چون نمیدونید چیه دستکاری بکنید، همه چی برای شما میره در یه جهان استعلایی، میاد اون بالا فارغ از زمان قرار میگیره و جاودانه میشه. من شخصا سوالم اینه در جهان مدرن آیا ما میتوانیم به جاودانگی فکر بکنیم وقتی که مهمترین فرم اجتماعی که ما داریم از طریق اون جهان رو تجربه میکنیم فرم دوستی است. دوستی که زمان برش میگذره. شما چقدر شاهد دوستی هایی هستید که تمام شده؟ شاهد دوستی هایی که عمر از دوستی میگذره، دوستی ها و فراوان هم هست. اما شما که نمیتونید که عموتون رو انکار بکنید، نمیتونید که شبکه خویشاوندیتون رو که انکار بکنید. اونا مادام العمرند، به هیچ وجه شما نمیتونید دست بزنید. اما دوستانتون رو میتونید ترک بکنید. دوستی تا جایی باقی میماند اتفاقا که آزادی که طرفین دوستی با آزادی احترام بذارن، به آزادی همدیگه احترام بذارن. جایی که با آزادی هم احترام نگذارن و هم با احترام دوستی هم همونجا پایان میپذیره. به نظر من دوستی از فرم دوستی در جهان جدید همه ما رو در بر گرفته. ما از خلال فرم دوستی امتناع داریم که فکر بکنیم به چیزی به اسم جاودانگی، به چیزی که مقدس باشه. اینا شرایط امتناعشه. من وقتی میگم مثلا مقدس، فکر نکنید فقط مثلا راجع به یه عرصه مثلا دین و چیز، اصلا منظورم این نیست. کل حوزه اجتماعی دارم حرف میزنم. اصولا شما نمیاد ببینید چیزی مقدس هست که از زمان بیرون بره. ولی فرم دوستی ما یاد میده که همه چیز در درون زمان است. در فرم دوستی بهتون گفتم ما یه شاخص داریم، دوستان صبر نمیکنن که به هم سلام بکنن. این نشانه است برای اینکه در فرم دوستی برابری وجود دارد. اصلا در فرم دوستی ما یاد میگیریم که چیزی که هر وقت این دوستی عمر داره و تمام بشه، هر جا که به آزادی شما احترام نذاشتن، دوستی هم در همونجا خاتمه پیدا میکنه.
اینجا مجال اون نیست و الا اتفاقا من میخواستم به شما بگم چنین فرمت هایی باز تولید خودتون رو در عالم ادبیات هم کردن، یعنی بی‌دلیل نیست که مثلا شما اسطوره دارید، حماسه دارید، توی جهان سنت از این طرف مثلا رمان رو دارید که باختین به شما میگه اصلا رمان یکی از مشکلاتش تعریفش، اصلا تعریفش که ما نمیتونیم تعریفش کنیم، انقدر در حال شدنه دوست مثل دوستیه در واقع. یه نکته فقط بهتون بگم، من کار نکردم ولی در حد ایده دارم بهتون میگم، به نظرم میاد در اسطوره ها، در حماسه ها، اونجا شبکه های خویشاوندی هستن، در این طرف در عالم مثلا رمان، در ادبیات مدرن بیشتر شما شاهد دوستی ها خواهید بود به صورت بسیار طبیعی. این تحت فقط یه مقدمه بسیار کوچک خواستم خدمت دوستان در واقع یک نکته بسیار کوچیک عرض کنم و منتظر این حالا نمیدونم بحث چگونه باید پیش بره، آماده این پیش نده اگه فرمون فرمون
آجا نمیدونم سوالی هست اگه دوستان دیگه ای که هستن شما وقت بگیرید سوال بکنم رو بعدا میتونم.
خب بفرمون بگه نمیدونم دیگه نوشتن بازه نیست بفرمون
نمیدونم
در واقع از آقای ملکیان میخواستم سوالم بپرسم. آقای ملکیان گفتن که در واقع درسته که نمیشه، در واقع اینطور نیست که نمیشه پاسخی داد به این سوال که مدرنیته چی هست، ولی پاسخی که شما دادین اتفاقا به من نشون داد که پاسخی نمیشه داد به قضیه مدرنیته. بخاطر اینکه شما در مورد اتیک به مثلا کانسکوئنسیالیسم و دیانتولوژیک و اینا، حالا من دقیقاً یاد نمیدونم ترجمه درستش چیه، ولیفه منبره نمیدونم، حالا درست نمیدونم، اینا که توضیح دادین اولا هر کدوم از این به اصطلاح سیستم های اخلاقی خیلی رد شدن از طریق نقدای خیلی متفاوت، مثلا خود اتیکس کانتی یعنی به معنی واقعی به یه بنبست میخوره. حالا ما راجع به اون نقدای قدیمی که از اتیکس کانتی میشد که مثلا تنش وظیفه به وجود میاد، یه تو کانفلیکت آف دیوتیز بهش میگفتن دیگه، اون خیلی نقد سنتی بود که ازش میشد، ولی این نقد ها بسیار، من کانت مستقر بسیار بزرگ این سایت های زیادی داره ولی اتیکسش واقعا به بنبست میخوره. اتیکس بنتام و جان استوارت میل و همین کانسکوئنسیالیسم من به همین شکل، و من خود میگم که حتی علاوه بر این اینا یه مرزای خیلی به اصطلاح ملموسی بین اینها وجود نداره، حتی بعضی جاها در هم واتی میشن. مثلا شما گفتید که نقش فرد خیلی مهم میشه توی دنیای مدرن، الان ما میبینیم شکلهایی از اتیکس هست که راجع به اتیکس کمپانی صحبت میکنه و اتفاقا میخواد بین کارگرهای مثلا کمپانی ها یا کارخونه ها همون احساس خیلی بنی آدم اعضای یک دیگرند و یه حالت همون احساس این که انگار متعلق به یک کل بزرگترن، به یک جمع بزرگترن، یه احساس مشارکت و همکاری و کوآپریشنی بینشون هست خیلی تکیه میشه. یعنی میخوام بگم واقعا نمیشه اینجوری پاسخی داد که الان ایندیویدوال شده و این موضوع واقعا به نظر من نشون میده که همونطور که یه مقدار نتیجه منطقی چیزی که آقای فرهاد رو گفتن در واقع اخلاق به این شکل سیستماتیک در دنیای مدرن غیر ممکن میشه، نه که ما اشکال مختلف اتیکس داریم به نام کانسکوئنسیالیسم یا دیانتولوژیکال، اینا خیلی کار میکنن و ما پاسخی واسه این سوال مدرنیته حالا پیدا کردیم. اتفاقا نشون میده که اخلاق به این شکلی که سعی میکنن کلاسیفایدش کنن کار نمیکنه در دوران مدرن و نقدهایی هم که شده، من اگه که شما اخلاق رو بخواهم به صورت یه اخلاق مثلا لویناسی در نظر بگیریم که اون موقع بیان مثلا اخلاق رو بر آنتولوژی مقدم بدونیم و بعد اونم میشه یه جور اخلاقی که اصلا لویناس میگیری جور پری آنتولوژی، که یعنی اصلا در قالب یه چیز نورمتیو مثلا چیزی که جان استوارت میل میگه و خیلی دستورالعملیه یا اتیکس کانتی که ما نمیدونم پرینسیپالایی داریم، مکسیم داریم، نمیدونم عقل سلیم اینو به ما میده، یعنی اصلا اینجوری نورمتیو نیست اخلاق لویناسی. اتفاقا به نظر من مدرن بودنش هم تو اینه که نشون میده چقدر یه نوع اتیکس نورمتیو در دنیای مدرن غیر ممکنه. پس همین رو نشون میده، برمیگرده به صحبت آقای فرهادپور که واقعا یه پاسخ خیلی کلیرکات منسجم توپوری نمیشه به این سوال مدرن داد.
از کنم که شش تا نکته رو از هم ترکیب بکنید شما خودید و به نظرم میاد که با هم خرش کنید. نکته اولین خانم که من نخواستم از طریق این سه تا نکته که عرض کردم مدرنیسم رو تعریف کنم. اصلا من عرض کردم هم به جوای قرارپور هم اشاره کردم، من اصلا بحثم این نبود که ما مدرنیته را یا مدرنیست را یا مدرنیزاسیون را میتونیم تعریف کنیم از طریق این سه نکته‌ای که عرض کردم. اصلا و ابدا من هنوز هم در باب این که ما تعریف میتونیم از سه تا پدیده به دست بدیم یا نه هنوز هم هیچ سخنی نگفتم، اگر چه رأی خودم رو دارم. من میخواستم این را عرض بکنم خانم که در این روزگار ما این سه تا گرایشی که من میگفتم در اخلاق، وقتی مقایسه کنیم اخلاق روزگار ما رو با اخلاق پیش از مدرنیسم، ببینیم این سه تا گرایش به این نحوه چشمگیری که الان وجود داره در اخلاق پیش از مدرنیسم وجود نداشته. اینو بگم لطفاً. اون که میخوام بگم اینه که خانم حضور و وجود یک مکتب در یک دوره به معنای صرف و صحت اون مکتب و دوره اون مکتب و فرض کنم که ایده نیست. من نگفتم اخلاق کانت به همه سوالات جواب میده یا اخلاق مثلا بنتام به همه سوالات جواب میده یا اخلاق فضیلت گرایی مثلا ارسطویی یا مثلا مکینتایر به همه سوالات جواب میده. حضور یک مکتب اخلاقی به معنای جوابگویی اون مکتب به سوالاتی که انتظار جوابگویی شرش داریم نیست. ممکنه یک مکتب حضور داره، یه حضور افتان و خیزان داره، یه حضور احیانا ناموفق داره، ولی با این همه هنوز حضور داره. من حضور رو به معنای جوابگویی تام نمیدیم و کاملا حق رو به شما میدم. من کاملا قبول میکنم فرمایش شما درسته، کانت اخلاقش نقطه بسیار جدی بهش وارد شده، کما اینکه به اخلاق کانسکوئنشیالیستی که مثلا میل هم وارد شده، اخلاق فضیلت هم که به تعریف اون. اینا نکته دوم. نکته سوم که میخوام عرض بکنم اینه که اون سه نکته که من گفتم در باب فردگرایی و برابری گرایی که عرض کردم و سنتیمنتالیسم، این سه تا نکته کاری به اون سه تا مکتب بزرگ نداره. گفتم در دل هر سه تا مکتب بزرگی که وجود داره، وظیفه نگری و نتیجه نگری و از کنم که فضیلت نگری، در دل هر سه تای همچین گرایشی ما می‌بینیم، گرایشی به نوعی ایندیویدوالیسم، به نوعی اگالیتاریانیسم و به نوعی سنتیمنتالیسم. میخوام بگم که بحث من در باب فروتر از اون سه تا مکتب بزرگ بود. مثلا میگم در دل اون سه تا مکتب این گرایش پدید اومد. اینا که سه نکته چهارمی که میخوام عرض بکنم اینه که آقای فرهاد پور شما از قولشون اشاره کردید به این که ایشون هم میگفتن که گوی اتیکسی وجود ندارد. توجه میکنید؟ خب اولا من از فرمایش کنونی آقای فرهاد پور چون استنتاجی نکردم، ممکنه شما از در واقع آثار ایشون از معاشرت و مصاحبه ها و گفتگوهای ایشون استفاده کرده باشید، ولی از بیان ایشون بر نیامد که اتیکسی وجود داره.
من مثلا نتیجه منطقی
گفتم
اتیکس نرمتی، مثلا اتیکس لویناس رو نگفتم
که مشکل نداره، اما در عین حال
گفتم اتیکس ها که شما مثالای بارستون کانسکوئنشیالیسم و دیانتولوژیکال اینا اتیکس نرمتی معنی، یعنی به آدما میگم چی کار بکن چی کار نکن. میدونیم دیگه اتیکس کانت بر اساس جایگزینی یه جور اوت به جای ایز، در نتیجه که شما چون محور صحبتاتون این سه تا تقسیم بندی بود و به نظر میاد که خیلی دارین خط میکشین بین اینا، یعنی دارین میگین که اینا خیلی توپرن و من معتقدم که شما به هر حال خوندین این نقد رو، ولی میخواستم بگم نمیگم اتیک وجود نداره، میخوام بگم این به اصطلاح از بین رفتن مرکز یا دیسنترالایزیشنی که در دوران مدرن صورت میگیره اتیک رو به شکل نرمتیوش ایمپاسیبل میکنه، غیر ممکن میکنه. حالا شاید من اشتباه میکنم، ولی من استنباط همین بود که صحبت‌های آقای فرهادپور به یه همچین سوی میره که بنابراین به این دلیل نمیشه اتفاقا یه پاسخ قطعی برای این سوال که مدرنیته حالا چی هست مثلا یه پاسخ قطعی به این سوال داد.
خود جناب آقای فرهادپور هستن نتیجه صحبت
خواهر بکنم که اصلا اخلاق نمیتونه، ببینید یه وقت بحثیه که ما میخواهیم اخلاقی زندگی بکنیم یا نمیخواهیم اخلاقی زندگی بکنیم، اون به ما مربوط میشه که میخواهیم اخلاقی زندگی بکنیم یا نه.
ولی اگر تصمیم گرفته باشیم اخلاقی زندگی بکنیم، اصلا اخلاق نمیتونه نرمتیو نباشه خانم. اخلاق غیر نرمتیو اصلا پارادوکسیکاله. اخلاق یه علم نرمتیو اساسا. اخلاق فقط از باید نباید میگه.
این پارادوکس اوریان میشه، آشکار میشه.
نه اصلا بعد ببینیم این تقسیم بین این که ما علوم دیسکریپتیو داریم و علوم پرسکریپتیو داریم و اخلاق جزء علوم پرسکریپتیو، این تقسیم که دیگه نپذیریم. این که کاری مدرنیت و غیر مدرنیتی نداره. توجیهش
نیست، ولی شما دارید
نه توجیه نمی‌کنم. نه اصلا ابدا. ببینید من میگم در اخلاق گفته میشود باید فلان کارو کرد و نباید فلان کارو کرد، ولی ما میتونیم همون بایده رو نپذیریم، همون نبایده رو. ولی اگر اون باید رو نپذیرفتیم و اون نباید رو نپذیرفتیم، اخلاق رو نپذیرفتیم، نه اخلاق غیر نرمتیو پذیرفتیم. من اینو دارم عرض می‌کنم. من میگم اخلاق کارش تعیین باید و نبایده. بعد از که همه باید و نبایدش رو تعیین کرد، شما میتونید بپذیرید یا نپذیرید. ولی اگر نپذیرفتید، اخلاق رو نپذیرفتید. نه اینکه اخلاق غیر نرمتیو پذیرفتید. اخلاق در بنیادش، در اسنسش، در واقع این نرمتیویتی وجود داره. یعنی نکته چهارم، نکته پنجمی که خواستم عرض بکنم، اون وقتی یه چیز سخنی گفتی تفکیک میکردم تو ذهنم. نکته پنجم اینه که این که آقای فرهاد رو فرمودن که نمیشه تعریف کرد واقعا و بنده هم خیلی ناهمداستان نیستم با ایشون، اما همین نکته که الان شما اشاره فرمودید و در سوالتون هم از بنده بود، اگه کسی بگیش در دوران جدید اخلاق ها همه اعتبار خودشون از دست دادن، من فرض میکنم اینو قبول بکنم، آیا همین نمیتونید از ویژگی‌های پست مدرنیته تلقی بکنید؟ بگیم تفاوت مدرنیته با ما قبل مدرنیته اینه که در ما در دوران مدرنیته نظام های اخلاقی بی اعتبار شدن. چرا از این گریز بکنید؟ و من برمیگردم به سخن آقای فرهادپور دوست و استاد عزیزم که وقتی هم که میگفتن که بیشکلی مؤلفه مدرنیته است، بی مرکزی مؤلف، مرکز زدائی مؤلفه مدرنیته است، من هم وقت یادداشت میکردم، میخواستم در دیالوگ بعدی که با ایشون دارم بگم که خب همین، شما از سوی میگید مدرنیته قابل تعریف نیست یا مدرنیته قابل تعریف نیست، از سوی میگید که ما در این دوران مدرنیته یک اصلی داریم و اون مرکز زداییه یا بیشکلیه. خب بیاییم بگیم پس مدرنیته تفاوتش با غیر مدرنیته در این بود که غیر مدرنیته بیشکل نبود، این بیشکلی، اون مرکز داشت، این مرکز زدایی میکنه. خب بیگه تعریف غیر از این نیست. تعریف یعنی چیزی که پدیده رو از پدیده های مشابهش تمیز بده. چرا اینقدر اسکار ببرزیم برای اینکه مدرنیته قابل تعریف نیست؟ خودمون تعریف کردیم، گفتیم مدرنیته یعنی فرهنگ بی مرکز. جداش
من با حرف شما الان موافقم، از این نظر که اگه هگلی به قضیه نگاه کنیم، یعنی هگل وقتی که کانت رو نقد میکنه میگه کانت میگه در مورد شیء فی نفسه نمیشه حرف زد، ولی همینی که اصلا تئوریزه میکنه شیء فی نفسه رو، یعنی در واقع داره با ماش کامیونیکیت میکنه، ارتباط برقرار میکنه، میشناسه قبول داره. اصلا حرف زدن در مورد مدرنیته یعنی یه جور ارائه یک نوع تفسیر، یه نوع من از این نظر با شما موافقم. بله، ولی شما آیا مثلا اتیکس لویناس یا اتیکس نورمتیو میبینید؟
دقیقاً نورمتیو، دقیقاً. اصلا نمیتونم بپذیرم که اتیکس باشه و نرمتیو نباشه. ببینید من همیشه گفتم، من نمیگم ما به لحاظ اخلاقی نه حق نداریم نیهیلیست اخلاقی باشیم، ما میتونیم نیهیلیست اخلاقی باشیم، مشکل نداره، یعنی گویی اخلاق تعطیله. اما اگر اخلاق رو قبول کردیم دیگه نمیتونیم این ویژگی نرمتیویتیشو ازش بگیریم. ببینید چی به شما میگم، من میگم شما میتونید آب بخورید، میتونید آب نخورید، اشکال نداره، اما اگر تصمیم گرفتید آب بخورید دارید یه چیزی با جرم مخصوص یک رو میخورید، یعنی تو جرم مخصوص یک رو از آب بگیرید، نه میتونید آب نخورید، ولی اگر آب خوردید دارید شیئی با جرم مخصوص یک رو میگیرید. جرم مخصوص برای آب درست مثل نرمتیویتی میمونه برای اسپیس. اصلا اخلاق نمیتونه توش باید و نباید نباشه، چون توش باید و نباید توش نباشه. همون نکته آخری ششم که خواستم عرض بکنم اینه که خانم همین که شما فرمودید که نظام های اخلاقی مختلف مثل کانت مثل بنتام همه اشکالاتی بهشون وارده که کاملا هم حق با شماست، همش اشکال داره، هیچ کدامش بدون اشکال نیست، این خودش تمایزی میده به روزگار ما با روزگار قبل از مدرنیسم. در روزگار قبل از مدرنیسم اصلا این حالت نقد کردن یکسان همه نظام‌های اخلاقی موجود رو ما نمی‌بینیم. میخوام بگم نوعی گریزه از مرکز در جهان اخلاق وجود داره که اینم اتفاقا دنباله و زید سخن دوست عزیزم رو فرهاد بوده. به نظر من این مرکز زدایی که ایشون میگفتن اخلاق هم وجود داره، خود این نشون دیگه ما این مرکز زدایی که اخلاق داریم، اخلاق هم بدون مرکز شده. همینطور که میگفتن مرکز دایره تبدیل شد به دو مرکز بودن بیزی ها و دو مرکز بودن بیزی ها یعنی بی مرکزی در واقع، چون دو مرکز یعنی بی مرکز در واقع. من اینو معتقدم که این وجود داره و این اتفاقا سخنی است که میشه در واقعش هم بحث.
خیلی ممنون.
نه حالا البته میگم بحث به هر حال توی همین مسیر پیش خواهد رفت. من واقعا همین میخواستم میگم یه مقداری سطوح مختلف همین فرم و محتوا اینجا مسئله است. شاید مثلا همین که قبلا برنامه ریزی خیلی مشخصی نشده اینجا خب حالا خیلی رفت توی علایق و مسیر در مطالعات شخصی هر فرد. خب آقای ملکیان هم خب به هر حال روی گفتارهای و نظامهای اخلاقی توی دوره جدید کار میکنن و خب فرهای خودشون هم گفتن که بحثشون برمیگرده به این قضیه. منتها همین من فکر کنم مثلا شاید اگه تو اینجا همین بین فرم و محتوای بحث ایشون با فرم و محتوای بحث ما میتونه یه مثلا یه ناهماهنگی باشه. کلن به صورت محتوایی حرف من اینه که واقعا قضیه یه مقدار واقعا پیچیده تره. یعنی اگه قرار باشه بشه که محتوایی به قضیه بپردازیم با این یه جلسه و منم بیایم حالا هر کسی علاقه مندی هایی بگه، من به نظرم قضیه خیلی پیچیده تره. یعنی همجوری ایشون گفتن شکلای دیگه ای از حتی در حد همون دیسکورس اخلاقی، یعنی کاری حالا به واقعیت نداره، حتی در حد نظام اخلاقی الان بحث‌های دیگه ای هم هست غیر از این ستا که میتونه مطرح بشه. حالا اینکه آیا قبلن قبل ریشه تو قبل مدرنیسم داره یا نداره، بحث‌های بایو اتیک، بحث‌های رابطه زندگی و دولت و اخلاق، بحث‌های همین هم آگامبنی که پای سیاست هم توش میاد وسط، همون اخلاق هم کمپانیایی که گفتن اتفاقا شکل‌های مختلف اخلاق جمعی و گذشته از اون بحثی که شما کردیم دیگه. اون وقت خیلی به نظر من یعنی مسئله خویشاوندی و دوستی به نظر من اصلا نمیتونه جوابگو باشه. یعنی توی دوران مدرن خود همین مفهوم فرمی که شما به عنوان دوستی گرفتید یه داره حتی به شکل بیواسطه هم به نظر من جواب نمیداد. واقعا جوامع سوپر مدرن جوامعی که تو شما فرد تنهایی رو دارید که اصلا دوست پیدا نمیکنه، حالا هم قومتوشو از دست داده دوستی هم پیدا نمیکنه و سلام و علیک هم اصلا هیچ وقت صورت نمیگیره، نه برای این اساس که دوستن بلکه برای این اساس که اصلا با هم بی‌تفاوتن. شما صد تا سلام هم بکنی جواب نمیدن، اصلا اینقدر تو فکر و کار خودشون هستن دارن تون 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 توی نم مترو این ور اون ور میرن. قضیه به نظر من از نظر محتوایی خیلی، یعنی ما همین آزادی و برابری یا فردگرایی که گفتن درست ضدش رو توی مدرنیته میتونیم پیدا کنیم. یعنی قشنگ میشه در آورد همین بحث هنو آرنتینا که توی روسو پیدا میکنن. دقیقاً چون ما در دورانی زندگی میکنیم که همه انسان ها آزاد و برابر به دنیا میان، دقیقاً در همین دنیایی که هیتلر و استالین ساخته میشه. چون اصلا شرط این که شما بتونید یه توتالیتاریانیزم عجیبی بیاری که همه از نمیدونم اتاق‌خواب و دستشویی شما رو کنترل بکنه تا دانشگاهتون و مردنتون و تکوینتون رو، یه همچین چیزی مبتنی بر اتمیزیشن تمام افراد جامعه است. یعنی اصلا بدون این برابری اولیه شما توی جامعه آریستوکراتیک اصلا نمیتونید استالین داشته باشید، نمیتونید حزب نازی داشت، نمیتونید توتالیتاریانیزم، این نوع استبداد کامل. یعنی دقیقاً میبینیم آزادی و برابری به ضد خودش توی مدرنیته میتونه تبدیل بشه و این دیگه به نظر من توی تجربه بیواسطه اونم ما داریم میبینیم که هر دوتا اینا با هم، دنیا در آن واحد هم داره متکثر میشه، هی ما میبینیم ملت ها دارن میشکافن، استقلال میشه، از هم جدا میشن، هم اونا رو نگاه میکنیم همه دارن یه دست میشن، همه دارن تدیگه نیروهای یه پارچه میشن. از یه بر میگیم که مرزا باز شده، همه دارن رفت آمد آزاد، همین فردیت از یه برشی که دوره هست که بدترین دیوارا، دیوارای سیمتری سیمانی برقی و فلان به قول اون خانم وندی براون داری کشیده میشه تو دنیا که اصلا هیچ عصر شاهدش نبوده. یعنی محتوایی اگه ما بخوایم بریم، آزادی و استبداد، بدترین شکل فردیت و قویترین شکل حکومت جمع بر فرد، اتمیزیشن و انحلال فرد در تاختاری که خویشاوندی پیشش مثلا اتفاقا خیلی کم اطاعت میشد. ما ساختارهایی داریم تو دنیای مدرن که اصلا صد مرتبه اطاعت توشون چیز داره. زندانهای مدرن خیلی وضعشون خرابتره تا آبینی جمعه من در برابر زندانبان حتی نمیتونی مثل بابات بگی که مثلا سلام، ممکن همون سلامی هم که بگی دوتا شما شپلق همونجا بخوری چنان که دیگه اینا دیگه فکر کنم تجربه روزمرمونه و باش آشنا هستیم. در نتیجه واقعا محتوایی به نظر من قضیه خیلی پیچیده تر از این حرفا. به همین علت هم یه سری بحثا به نظر من برمیگرد به همین رابطه فرم و محتوا. یعنی برای من مثلا اتفاقا مشخصه مثلا فرد مدرن همینطور که شما تو قسمت آخر بحثتون گفتید دقیقا همینه. یعنی اتفاقا سوژگی و حتی آزادی یا هر چی اسمشو بذاریم همون فاصله بین نیاز و خواسته. یعنی اتفاقا همین، یعنی ماها همین موجوداتی هستیم که خودمونم نمیدونیم نیازمون چیه، خواستمون چیه و بین این دوتا یه تنشی هست. این تنشه اصلا ما رو میکنه فرد مدرن، سوژه مدرن. و به همین علت هم هستش که تا حد زیادی محتواها و حرفایی که میزنیم اونقدر مهم نیست. اخلاق کانتی هم واقعا فرقش شاید با وظیفه نگری به اون شکل سنتیش اینه که این وظیفه رو هیچ محتوایی براش قائل نمیشه و اتفاقا میبره به سمت یه وضعیت، یه موقعیت، موقعیت انتخاب. یعنی سوژه‌ای که انتخاب میکنه و اتفاقا قراره بدون هیچ محتوایی، یعنی فقط و فقط به صرف قانون وظیفه و گذاشتن کنار همه تمایلات. یعنی این اصلا خودش همین فقط به قول چیز یه فرشته یا یه خدا میتونه. اتیکس کانتی یه جور ایمپاسیبل سوژه رو در وضعیت انتخاب ناممکن قرار میده، دقیقا چون این محتوا رو کنار میذاره. به همین علت اتفاقا به نظر من این فرم یا جایگاه مهمه، همین شکاف بین خواسته و در واقع نیاز مهمتره تا اینکه آیا حالا الان نیازها بالاتر رفتن یا خواسته ها. تو بعضی شرایط به نظر من ممکنه هنوزم الان مثلا تو برخی موقعیت ها باز نیازها مثلا مطرح شده باشن، حتی توی چه میدونم روابط پدر و پسری و خانوادگی. رو همین حساب فکر میکنم که اتفاقا اون ارتباطی که من سعی کردم بین سوال و وضعیت ایجاد بکنم و اینکه این سوال یه حالت خود ارجایی داره یا به قول ایشون هگلیه، در واقع یه جور از دل خود مدرنیته مطرح میشه، اینه که خب پس تلاش برای جواب گفتنش هم برمیگرده به اینکه ما کجا هستیم. یعنی تا حد زیادی بحث ایدئولوژی الان تو دوران ما دیگه بحث محتوا نیست، بحث موقعیته. یعنی یه سری حرفا رو من اینجا بزنم میشه چون میدونم نظریه انتقادی، توی یه جای دیگه بزنم میشه سوء استفاده شخصی برای قدرت و ثروت. یعنی دقیقا جایگاه صحبتی که داره تعیین میکنه بحث من کجا ایدئولوژی، کجا معطوف مثلا به حقیقته. و این در واقع این که از کجا صحبت میشه داره مهمتر از این میشه که چی داره گفته میشه. و بحث حقیقت تا یه حد زیادی وصل به همین بحث پوزیشن، سوژه مدرن و سوالات مدرن همه وصل به این پوزیشن هست. برای همین من تاکید کردم که محتوای این سوال مهم نیست، جایگاهی که ازش طرح میشه مهمه، اونو باید حس کنیم و جایگاهش خود مدرنیته. اگه اینو حس بکنیم خیلی بیشتر با اصل خود سوال درگیر شدیم تا اینکه حالا بخوام یه محتوایی بهش بدیم، محتوایی که حالا میتونه همین مدرنیستی باشه، میتونه جریانات مثلا اتیکس مدرن باشه، میتونه مثل بحث آقای دکتر برگرده به حالا مثلا تفاوت فرمت خویشاوندی با دوستی. هرچند به نظر من محتوایی اگه بریم قضیه میتونه خیلی ادامه دارتر بشه، میشه 100 تا فرمت دیگه میتونه مطرح بشه. یا چند جهت اخلاقی دیگه باز میتونه مطرح بشه، کسایی که چیزای دیگه خوندن. روی این حسابه که من رو اون قسمت فرمالش، یعنی که از کجا ما داریم حرف میزنیم، برام مهمه، هم دقیقا به همه معنی کریتیکال، یعنی جایی که قرار آدم کریتیکال باشه، یعنی همه نقد حتی ایدئولوژی داشته باشه، بحث مارکس و فروید و نیچه که یه جور همین کریتیسیزم مدرن رو میسازن، همه بحث موقعیتیه. برای مارکس اینه تو کدوم طبقه ای تا باید بگم حرفت واقعا چیه، برای فروید اینه که الان جلو من نشستی توی این مثلا کاناپه توی این اتاق یه معنی دیگه داره این حرفی که داری به من میزنی، سوایت محتواش. برای نیچه هم به همین ترتیب، این که آیا تو سلسله مراتب مثلا نیروها این حرفی که الان میزنید به عنوان یه برده یا به عنوان یه همین انسان مدرن درون همین چه میدونم ساختار مثلا کارمندی، برای اون نهایت ریزنتمنت، بیزاری و کینه‌توزیه، در حالی که ممکنه محتواش خیلی هم مسیحی و معنوی و حتی دینی باشه، باز جایگاهه داره تعیین میکنه. روی این حساب من فهم کنم یه مقدار اگه قرار بشه مثلا حالا بحث و چیز کنیم، فرق این فرم و محتوا و جایگاه و مثلا اون چیزی که از اون جایگاه گفته میشه رو باید در نظر بگیریم و تا یه حدی توی این بحث به نظر من بیشتر باید روی جایگاهش تاکید کنیم، چون اگه بخوایم بریم تو بحث محتوا خیلی تنوع بیش از اینه. به نظر من همه این ابعاد مدرنیته واقعا یه کل متناقضه که توش هم آزادی اومده هم ضد آزادی اومده، هم برابری اومده هم ضد برابری اومده، یه همچین ملغمه عجیب غریبی در واقع به عنوان محتوا. ببخشید حالا من صحبت کردم.
من
خواستم
هم
شرط آخر
رو جامعه مدرن و خوش این ستایش هم یه دست کردن جامعه مدرن بود، حالا تحت لوای خود رو بود دوستی یا در واقع حالا اسمش رو آزادی بذاریم و اینا چیزی در واقع مسئله اون حالت پارادیسیکال مدرنیته که حالا قرارتون هم اشاره کردن تو خیلی از بسا بس شما خیلی در واقع پیدا نبود. بسید بگم مهمترین چیزش هم که میشه در واقع از زاویه بهش نگاه کرد فقدان در واقع نقش قدرت در تمام این مباحثه، که اخلاق، که دوستی، که در واقع آزادی، همون چیزی که الان به ترسی هست بخون میشه در واقع جوری ادغام شدن لایف در واقع مکانیزم های قدرت در میکروپاور در خود استیج در واقع مطرح کرد. موقعی که اینو به تبدیلی دو تا قضیه رو میشه در واقع باشون کلنجار را یکی همون بحث آزادیه که حالا کسی دیگه تو خورشما دوستی بذاریم آزادی در واقع تیما این کار کنیم، یکی بحث اخلاقیه که آقای مریضان اشاره کردن پیشفرد اصلا این ادغام شدن هم در واقع در ساختار دولتی هم این را اسمشو بایو پالیتیکس بذاریم، پیشفرد اصلا یه جوری که اشاره شد اتومیزه شدن افراده و یه جوری اصلا در واقع متداشی شدن ساختار منسجم روانی فرد مدرنه که طبعاتی براش داره. خب مهمترین طبعاتش هم اینه که یک سیستمی رو نیاز داره که در واقع بهش انسجام بده و بتونه روابط اجتماعیش رو بسازه، که اینجا شما مواجه میشی با یک دستگاه عجیب غریب و پیچیده بروکراسی دولت به معنای گاورمنت و حکومت به معنای فوکویی. این در اصطلاح روانکاوی از اینجوری مطرح میشه که ما با سوژه این ترسیم که در واقع تجلی بیرونیش برای جامعه و برای دیگری تحت لوای نام هایی قرار میگیره که این نام ها در واقع برای ما تدریف کننده یه بیماری هم تحت لوای مثلا شما در فروید و لاکان مواجه میشید هیستری، ملانکولی، روان رنجوری. خب تمام این مباحث در واقع یه جوری آدم و فرد و به عنوان فرد به قول نیچه عنوان حیوان مریض مطرح میکنه. خب این حیوان مریض نظره که در این فرایند قرار میگیره، خب
مواجه میشه با دستایی که باید این در واقع اینو کنترل کنه، اینو بتونه در واقع نقش اجتماعیش رو بهش بده و بتونه زندگی کنه. آره، این نقش اجتماعی هم اخلاق میشه، هم دوستی، هم آزادی و هر چیزی که شما اسمش رو میذارید. موقعی که شما این قضیه رو نگاه کنید، در نتیجه شما فرد با آزادی عجیب غریبی مواجه نیست که بتونه خواستش رو خودش تعیین کنه. حتی اگه شما اقتدار پدر رو کنار بذارید، اقتدار خانواده رو کنار بذارید که بماند به مراتب در جامعه مدرن، در واقع اینا خیلی پررنگ‌تر میشن. این شما با نقش شما خانواده به عنوان یک دستگاه ایدئولوژیک مواجهید، یکی از پررنگ‌ترین نقشاشو داره بازی میکنه برای در واقع کنترل فرد در جامعه مدرن. چیزی که مثلا در کارهای فوکو آرتیسر خیلی عالی بهش اشاره میشه، تحلیل میشه این قضیه. موقعی که شما اگه خواسته رو از این زاویه مطرح کنی و اخلاق از این زاویه مطرح کنی، لاجرم شما اون فردگرای بورژوایی که زعم من در صحبت ملکیان بود کنار میره. یعنی فردی بیرون از مناسبات تنش‌آمیز جامعه که میتونه خودش رو در واقع میدونه چی میخواد، میتونه آیدنتیتی خودش رو بسازه، تعریف کنه، برای دیگری به عنوان دوست نشون بده، کاملا زیر سوال میره. شما اینجا در واقع با تاثیر ایدئولوژی برخواسته میاد. جامعه سرمایه‌داری جامعه‌ایه که در واقع در مرحله بای پالیتیکسش شما میبینید از طریق ساینس دقیقا دارن کوچکترین خواستهاتون از خواسته کلیتون معطوف به نیازهایی که با جامعه رابطه تا خواسته های حتی سکشوالتون رو داره تعریف میکنه. شما با صنعت های عجیب و غریبی مواجهید که از صنعت کمپانی های گنده که چه کرمی رو بخرید تا صنعت پورنوگرافی که میل جنسی شما رو داره سازماندهی میکنه. این سازماندهی در واقع باعث میشه که سیستم اخلاقی به راحتی نتونه اون خواسته رو معین کنه. شما به راحتی نمیتونید دیگه بین نیاز و خواسته تفاوت قائچی و کجا فرد داره طبق میل خودش داره خواسته رو در واقع میپذیره و داره طبق اون گزینش میکنه. چیز جالبی که میشه در این قضیه به ما کمک کنه در واقع همون مثالیه که آلتوسر از آسکار میگیره. یعنی به این معنی اگه ما این خصلت ایدئولوژی رو یا بایو پالیتیکس رو بگیریم، درش اتفاقا خواسته یا امر سابجکتیو مهم نیست. امری که مهمه و امر سابجکتیو رو به صورت رتروآکتیولی داره میسازه مناسکه. دقیقا به معنی پاسکالی که مهم نیست شما ایمان دارید به جیزس یا به گاد، مهم اینه که شما زانو بزنید مقابل کشیش، به مرور چند بار زانو زدید ایمانه میاد. دقیقا ایدئولوژی هم همینه. یعنی شما دارید در یک فرآیند در یک سیکل تکراری میافتید و این سیکل تکراری شما رو وادار به انجام یه سری اکت میکنه و این اکت بعداً شما در یک سیستم بهش معنای اخلاقی میبخشید، نه اینکه با پیشفرضتون پیشفرض اخلاقی و این اکت رو انجام میدید. شما اکت رو انجام دادید، بعداً دارید تعریف میکنید و معنای اخلاقی بهش میدید. در اینجا به نظر من از این زاویه که یه ذره قدرت و همین امر بایوپالیتیکس رو چه به معنای فوکویش آگامنیش رو بگیریم و به این چیزا نگاه کنیم، کانسپت آزادی و دوستی و اخلاق، قضیه به مراتب واقعا خیلی پیچیده تر و شاید یه جورایی ناممکن بشه که خیلی راحت به شیوه چون آکادمیک در واقع طبقه بندی کرد و جامعه رو تو این طبقه در واقع اینکلود کرد تو امپیدو.
من خواهشم ما کمتر از یک ساعت دیگه پایان جلسه فرصت بیشتر نداریم. خواهشم اینکه سوالاتونو کوتاه مطرح بفرمایید.
اجازه بدید من یه دقیقه صحبت کنم. ببین دوستان، من که طرفدار موضوع هستم، آدم بی موضوع من نمیدونم کسی وجود داره اصلا موضوع نداشته باشه. خب مسلمه همه دوستانی که اینجا حاضرن موضعی دارن، از چیزی دفاع میکنم. منم بله طرفدار مدرنیتم، از ارزشاشم دفاع میکنم به صورت بسیار طبیعی چون انسانم. حالا اگر کسی میتونه نمیدونم یه موجود نطفی باشه، اون دیگه نمیدونم، اون قصه دیگری است. اما بر سر این که ببینید اون قصه که های فراد بومی فرمان در باب اینکه جهان مرکزیتش از دست داده، من حرفی ندارم. من بایدم از گفتم که به این روز زمین نگاه کنید، در شرایط اجتماعی ببینید، ببین یه فرم دیگه ای به وجود اومده. اتفاقا اگه شما مثلا در آسمان می‌بینید دو تا مرکز پیدا کرده، در فرمت دوستی هم می‌بینید دو تا مرکز پیدا کرده. بحث بر سر اینه که بین زمین و آسمان هماهنگی وجود داره. نگفتم که زمین منشأ آسمانه. بحث بر سر این نیست اصلا. شما در کل فرمت خویشاوندی بزرگش هم کردن، میتونید ببرید به خانواده، چرا انقدر مقدسه؟
در خانواده مقدس، منشأ خانواده که اینقدر مقدس بود، یه مرکزیتی وجود داشت، انگار هم آسمان بود روی زمین تکرار میشد.
حالا ایدئولوژی جامعه
آمریکا خانواده است.
نه خیر، نگاه به چه تخصصی خانواده داره.
خب می‌دونیم این به صورت کاملا مشخص با نصوص دینی ما منافات داره و ناسازگاره. می‌خواستم ببینم شما چطور این رو تبیین می‌کنید. به عبارت دیگه اگه بخوام بپرسم، یک متدین در زندگی روزی اگر در واقع مساوات رو در رفتار با دیگران مراعات نکنه، عذاب وجدان داره یا نه؟
خب من سوال شما رو جواب میگم الان و بعد می‌پردازم به سخنان آقای فرهادپور و بعد به سخنان دیگه.
خب سوال شما رو که بعد از موضع متدینان پرسید دیگه، بعد اون متدینان گفت شما چه میخواید بکنید در دورانی که نوعی فردگرایی در مقام نظر تشویق میشه، ترغیب میشه و بلکه دفاع نظری ازش میشه. خب از متدین پرسید، از مؤمن باید پرسید دیگه.
یعنی کسی نمیتونه یک شعری بگی و بعد از شما بگید که ببین معنیش رو از ملکیان بپرسید. میگم که این شعر گفته باید خودش معنیش رو بدونه. اونه که این شعر گفتن که میخواستن در دوران مدر متدین هم باشن، اونا باید مسئله خودشون رو جوری حل کنند. اون مسئله من نیست، مشکلی من نیست. اما برگردم به سخنانی که آقای فرهادپور و دوستان اشاره کردن. ببینید من خیلی ساده حرف میزنم، من برخلاف دوستان خیلی دوست دارم که واضح حرف بزنم. عرض کنم که چهار تا نکته رو من اصلا باز تفکیک میکنم. اولین چیزی که بهش دوستان توجه نکردن این که من اول سخنان خودم گفتم من راجع به مدرنیسم دارم سخن میگم، نه راجع به مدرنیته سخن میگم، نه راجع به مدرنیزاسیون. درسته؟ اینه من اول سخنم گفتم. همه چیزی که دوستان نقل کردن اینجا آن چیزی که در دوران مدرن رخ داده. من به مدرنیته اصلا کاری ندارم، من به مدرنیسم کار دارم. این نگرشی که در یه انسان‌هایی وجود داره که چون این نگرش رو دارن بهشون میگیم اینا مدرنیستن. ساجو می‌کنید من اینا کردم، شما دارید مسائل دنیای مدرن رو پیش می‌کشید، من به این کار ندارم. این نکته. نکته دوم اینه که آقای فرهادپور در نوشته‌ها و الان هم در گفتشون چیزی رو می‌فهمن و منم با اون سخنشون موافقم، اما در حال از نتیجه‌ای که می‌خوادش بگیرن من خیلی خیلی در واقع گریز دارم. ببینید یک سخن بر سر اینه که سؤال از مدرنیته از دل دوران مدرن برخاسته. بسیار مشکل. یک سؤال پدید اومده که مدرنیته چیست؟ چه لوازمی داره؟ چه ماهیتی داره؟ و این رو میگید که از دل مدرنیته برخاسته. من مشکل دارم. سخن دومی هم میگید اونم من مشکل ندارم. و اون که هر سوال رو وقتی بخوایم جواب بدیم داریم از دل یه موضعی به اون سوال جواب میدیم. اینم کانتکستوالیزم بافت‌گرایی. اونم من میپذیرم، مشکل نداریم که بگیم هر سوالی وقتی کسی از شما کرد شما بدونید از ناور از نا کجا جواب نمیدید به سوالش، دارید از یه موضعی جواب میدید، یه جایی ایستاده ای از اون ایستار خودتون از اون موضع و موقف خودتون دارید جواب میدید. فکر نکنید دارید بعد پشت بام عالم ایستادید ولی از پشت بام عالم جواب میدید. نه، توی خونه ای از خونه های این عالم نشسته اید و دارید به مقتضای اون خونه که درش نشسته اید جواب میدید. اینم اتفاقا مورد قبول بنده است. اما از این دو تا نتیجه نمیگیرم که سوالمون رو بی جواب بگذارید. سوالمون جواب بدید. سوالم از دل مدرنیته برخواسته، قبول. جوابی هم که میدی از دل موضع خودت برخواسته، اونم قبول. اما جواب سوالم پس چی شد؟ آقای فرهادپور و به نظر من این جواب سوال باید بدن. جواب سوال این سوال ما این بود که مدرنیته فرقش با ما قبل مدرنیته چیه؟ مدرنیسم فرقش با غیر مدرنیسم چیه؟ و مدرنیزاسیون با روندهای غیر مدرنیزاسیون فرقشون چیه؟ چون بینید سوالات از دل یه بافتی برخواسته بسیار، چون بینید سوالات در یه دل یه بافتی جواب میدین اونم بسیار. اما از دل بعدی پس سوال جواب ندید، سوال جواب بدید. از دل موضع سوال برخواسته، جواب شما از دل موضع برمیخیزه، ولی جوابتون کو؟ تا جوابتون ندید که ما نمیتونیم جوابتون از دل موضع برخواسته یا نه. اینا میگه دومه. نکته سومی که میخوام بگم اینه که این سوال که شما میگید که همیشه میگید آقا یه چیزی خیلی پیچیده تر از اونه که شما میگید، این که چیزی رو روشن نمیکنه. ما مشکلمون اینه، من این جمله معروف رو همیشه میگم، شیاد اون کسی است که چیز آسان رو مشکلش میکنه، خیرخواه مردم کسی است که چیز مشکل رو آسان میکنه. این که هر که هر چیزی میگه، میگه آقا هر خواب پیچیده تر از که شما اشاره فرمودید، خب شما پیچیدگیشو رفع کنید.
شیاد در همه پیچیدگی
دقیقا همینجوره. اتفاقا اینم شیادیه، توجه میکنید؟ گفت با آینشتاین، میگفت که همه مسائل رو ساده کنید اما نه ساده تر. ببینید مسئله بسته اینه که شما هر که هر چی میگه که نمیتونی بگید آقا خیلی ساده اندیشی، حرفا پیچیده تر از این هاست. خب بسیار خب پیچیده تر از این هاست، من میپذیرم، تو آسانش بکن. من اومدم به تو میگم آقا وضعیت پیچیده رو آسانش بکن. شما نباید به علامت کسی که میخواید باش مخالفت بکنید دائم یه جوری نیشخند و پوستن بهش بزنید که ایشون یه چیز خیلی پیچیده رو داره خیلی سادهش میکنه. خب تو آسانش بکن. من چیکار کنم؟ من ساده‌تری نمیتونم بکنم، تو ساده‌ترش بکن.
اینا رو که سوم میگن یه حالت بیمارگونه داشته باشه.
خب اگه بیمارگونه، اگه شما تشخیص بیماری دادید، اونم باز اثبات کنید که این بیمارگونه است. اینا اثبات باید بکنید، نه ادعا بکنید. بعد اثبات کنید.
من نظر شما میپرسم، بحث مدرنیته و سنت که در ایران 30 ساله داره تکرار میشه، بدتر از اون سوالی که ایشون کردن راجع به نمیدونم حالا مومن و نظرش بدونم برابری چیه و هایدگر هم توش اومده و از زمان نمیدونم آقای دکتر سروش و آقای داوری خفمون کردن تو این بحث، این بیمارگونه هست یا نیست؟ یه بحث از ذهن بیمار ایرانی اومده بیرون یا نه ما اینو باید جدی بگیریم؟ خفه نشدیم از این هی تقابل سنت و مدرنیته که اینجا این دانشکده هم ساعت زیاده روی همین چرندیات ساخته شده و آیا این بیمارگونه هست یا نیست توی ایران؟ نظر من این بیمارگونه بود، این سوال نشانه بیماری سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه ماست.
خب من جواب سوال آقای فرهادپور رو نمیدونم، ولی اگه جوابش هم میدونستم باز با این ترمینولوژی حرف نمیزدم. این ترمینولوژی آکادمی نیست.
منم آدم آکادمیک نیستم.
این هم اینکه سهون بوده. چهارم که خواستم عرض میکنم اینه که اگر شما گفتید که سوال از مدرنیته از دل یه بافتی برمیگرده و جوابش هم از دل یه بافتیه، این دیگه فقط اختصاص سوال مدرنیته نداره. هر سوالی همین پس اگه اینجوری اصلا باب سوال باید به طور کلی بحث، نه فقط سوال از مدرنیته رو، هر سوالی از دل یه بافتی برمی‌خیزه، جوابی هم که جواب دهندگان میدن از دل یه بافتی برخواسته، پس باب سوال جواب باید ببندیم. نمیتونه به این سادگی مثلا حل کنیم. نکته اینه که ما باید بپردازیم به ذره ذره و به صورت آنالیتیک باز کنیم از هم دیگه. این من میگم قسم
به این نکته شاید مستاجر خارجون میشید درتون به قول اون این سوال بپذیریم در ایران بیماری فرض شما رو بپذیریم، این سوال باید اون برای که ترس بوده.
من به نظر من با این حرص به رسیدن به جواب و این تصور که ما داریم بی خودی قضیه رو پیچیده میکنیم نیست. اون برای اتفاقا شروعشون برای اینه که اصلا دنیای پیچیده ایه و اصلا فاکتاشون هم یعنی اصلا نقطه شروعش اینه که خیلی بیشتر از مثلا این سه تا مکتب اخلاقی هست، حتی در درون مدرنیسم اصلا خیلی بیشتر از یه دونه مدرنیسم هست، صدها مدرنیسم هست. حالا کاری از حالا به مدرنیتش نداریم و اتفاقا تا حدی همین حالت زیملی تن میدن به این که آره آقا دوچار بحران شن، دوچار این که نمیدونم همین بین خواسته و نیازشون درگیری ایجاد بشه، صد تا مکتب و گروه باشن تو سر کله هم بزنن. اتفاقا همین حتی همین جامعه شناسی شما توی یه دانشکده میری اصلا یه چیزی رو درس میدن، هنگ کنی باید اونورتر میری یه چیز دیگه میگن. چیزی اصلا به نام جامعه شناسی تو غرب به این معنا نیست، اگه باشه تو بخوای اون سیستم آمریکایی چهار تا نمیدونم آمار و دیاگرام بکش و قضیه رو با ریاضیات حل بکنه، و الا یه جا دورکیمی هن، یه جا ویبری هن، یه جا نمیدونم پدیدارشناسی هم اجتماعی درس میدن، یه جا مارکسیست هن، یه جا بگی مارکس اصلا میزنن تو سرت، یه جا دشمن فروید هن. اون پیچیدگی که تو غرب هست اتفاقا یعنی همین، و ما اتفاقا نمیخوایم اینو بپذیریم، میخوایم همین فکر کنیم که همین آخرش هم برسیم به این که همه این حرفا رو حافظ گفته دیگه، بالاخره یه جوری احتیاجی نیست اصلا، یا با قول ایشون تو اون متون نصوص نم فلان هست، بنابراین دیگه تمام حرف من واقعا اینه که این پرهیز از این قضیه، این که ما همه اصلا همین که اینجا همه فکر میکنن یه چیزی به نام جامعه شناسی هست، خود این بیمارگونه است، این نشون دهنده اینه که اتفاقا هم یه چیزی از بیرون اومده، یه نهادی رو هم رضا شاه ساخته، یه چیزی هم به نام علم، بعد اینجا اون وقت میان همه هم چون فقط یه دونه دانشکده هست، همه سنت ها میاد این تو تحت یه چیز عجیبی به نام علم مثلا درس داده میشه. خب این به نظر من نشانده همین جامعه‌ایه که نمیخواد به تکثر و تغییر و به اتفاقا همین بحرانی شدن تن بده، همش دنبال همینه که یه چیزی پیدا کنه، خودش رو تعریف کنه و برسونه به یه هویت سفت و سختی، حالا یا توی سنت یا توی مدرنیته فرق نمی کنه. برای همین هم این دعوا برای من بیمارگونه بود، برای که هر دو طرفش فرق نمی کرد، چه پوپریش چه نمیدونم آقای هایدگریش، جفتشون اتفاقا پای سیاست که می رسید معلوم بود یه جان، هیچ کدومشون دموکرات نبودن، هیچ کدومشون حاضر نبودن غیر خودی رو بهش اجازه حرف بدن، هیچ کدومشون حاضر نبودن اصلا تکثر دیدگاه‌های تئوریک رو بپذیرن، و فرقی هم نمی‌کرد چه به نام عقل مدرن و فلان میومدن، چه به نام عرفان نمی‌دونم سنتی و هایدگری، جفتشون می‌خواستن تو سر بنده بزنن، و این بیمارگونه است، و واقعا برای من بیمارگونه بود.
اون برام بیماری داره
از نظر من که دارن، معلومه که دارن، معلومه دارن،
باز همه دنیا بیمار هست.
یه سوالی وجود داره که واقعا فرق این، من فکر کنم از دو تا کشور داره، آقای مثلا توی سخن با مدیسیان از دو تا کشور اینجا داره بحث مطرح میشه، یکی این که کشوریه که ایشون دارن که کشور ایدئولوژیکه، یعنی به هر حال این سوال رو نهایتا این سوال ایدئولوژیک بود، شما بگیم هم خیلی اپیستمولوژیک میدونید که این سوال میتونست مطرح باشه، به همین دلیل در واقع در ایران سال 90 همچنان سوال سنت و مدرنیسم مطرح میشه برای شما، و انگار نه انگار که دو سال پیش در این دنیا توی این مملکت اتفاقی افتاده، و شاید اگر 10 سال دیگه هم نگذره همچنان همین سوال که سنت چیست مدرنیسم چیست باز تمایش برگزار بشه، باز سخنرانی برگزار بشه. این آیا این نشون نمیده که یعنی این کشوری که شما با این کشور رو اونجوری که خب این سوال معرفت شناختیه، بیاییم مؤلفه های مدرنیسم رو بشمونیم 1, 2, 3, 4، مؤلفه های نمیدونم پیشا مدرنیسم رو بشمونیم 1, 2, 3, 4، خب حالا اینا یه سریش مزیت یه سریش دیا بیا الاخر، این انگار نه انگار که اصلا میشه ثبوت کرد، میشه حرف نزد، میشه 10 سال هیچ چیزی نگفت، فرق داره با اینکه از دهه تا اواخر دهه 60 و آغاز دهه 70 این سوال مطرح شده و کماکان داره این سوال بر بحث ادامه پیدا میکنه، انگار هیچ جا نمیشه که گفت آقا اصلا چرا باید همایش گذاشت، چرا باید کنفرانس گذاشت این که سنت رو مدرن نیست. راست
دارم
که
همواره انگار یه متفکری پیش از اون اونکولوژی که داخلش هست یه چیزی رو میگه، یه بحثی رو میکنه مثلا شباب بزن سنت در مورد اونتر رو میگه، بعدا انگاه مثلا آرزو و وضعیت اتفاق میفته، در صورتی که در واقعیت عکسشه، یا حتی ما وقتی وضعیت رو که آقای فراز گفت در اون شکاف داخلش هست، شکافی که دقیقا میفته روی خودمون، به این شکل که انگاه وقتی من سوژه در وضعیت میپرسم مدرنیست چی، این سوال میره داخل وضعیت و وضعیت باز از من میپرسه مدرنیست چی، یعنی یه شکافی که دقیقا داخل وضعیته و من یه ایده یه سوژه مقدم بر وضعیت نیستم.
خب این مورد انکار نیست، من انکار نمی‌کنم، مگه من انکار می‌کردم اینو؟
این کار رو بکنم. ببینید من تاکید بازم میکنم، میگم هم سوال از کانتکست برمیخیزه و هم جواب از کانتکست برمیخیزه، که من منکر نیستم، من از اولم گفتم به وضوح هر چه تمام فر گفتم، من میپذیرم که سوال همیشه از دل کانتکست برمیخیزه، اینم میپذیرم که جواب هم همیشه از دل کانتکست داده میشه، اما میگم در این حال جواب باید داده بشه. من میگم این عذرخواه ما نیست که از جواب دادن به سوال تفره بریم. من بحثا نیست. این نکته
هست در مواجهه فلسفی هم هست این مثلا سوال. من این موقع جواب سرراست ساده ای داریم که در واقع بحث پرستش مثلا اینجا دیم. جواب سرراست داریم دنبال سوال ساده میکردیم که ببینید جوابش کنیم. تفریت به نظر من این مواجهه فلسفی اصیل تر اینی که شما سوالتون رو طوری طرح کنید و در واقع باز طرح کنید سوال در واقع اهمیت خودش را از دست بده و محو بشه. اصلا تاریخ همین پرسش به تعامل فلسفی هم نگاه کنید همش همین بوده، یعنی جور بازتر به سوالات پیشین بوده به شکلی که سوالات قبلی اهمیتش را از دست بده، نه اینکه به صورت کلی یه سوالات مهم یه فرق در کنیم، چون خودمون از قبلی جوابای کلی بریم که اصولا معلوم میشه رفت به وضعیت داره. من واقعا نفهمیدم بحث آقای دکتر فلسفیش خب سوا چه بله شما دو تا چیز رو به شکل فرمالیستی جدا کردید از هم، دوستی و روابط پیشاوندی، خب اینا خب قابل مشاهده است. اولا معلوم نیست شما به دو فلسفه صحبت میکنید در وضعیت واقعی مدرن در مورد ایده دوستی که مثلا با این اصلا کاملا واضح نبود. ایرادات که مثلا در حال روش شناختی خودتون بهتر می‌دونید داشت وجود کرده کلیه و معلوم نبود که در واقع این شبکه کشاورزی به جهان اسطوره‌ای برمیگرده یا به سنت برمیگرده. تمام کلام سن دوستمون گفتم مثلا بحث فامیلی و خانواده شد و فشار روابط موجود که واسطه خانواده اتفاق میفته از قضا سرکوب کردن همچنان وجود داره، واقعا رفتی به فیلم هالیوود و بازنم بازنمایی
نداره صنعت هالیوود، من نمیدونم صنعت هالیوود جاش میدهش کجا بود.
نه
در واقع صنعت هالیوود
با هم پولمیک نکنیم، در واقع اونا هم به لحاظ واقعی وجود داره که اینجور کلی بحث کردن ها به جایی نمیرسه. از بقید هم که واقعا
من هم شما رو کاملا قبول دارم باید یه جوابی بهش داد بودا، نه تو 20 دقیقه با این فرمتی ایشون نه به شما گفته چیه نه من میدونم چیه نه ایشون حالا آمدین اینا هم مثلا جمع شدن حالا بعد از ظهر یه بیکار بودن یعنی اینجا آقای آقا دارم مثل بلومنبرگ که حالا زندگیش تأمینه نمیدونم حال ندارم حالا اصلا یه جای دنیا آمده که از اول سه تا زبون یاد گرفته توی 10 سالگی آزادیش هم داره، آکادمی هم به همون معنای درست هم از تازه میشینه 20 سال کار میکنه می‌نویسه، آقا یه کتاب انقدری می‌نویسه در هم چرا مدرنیته مشروعیت داره. بعد خب اینجا بذائت ما انقدر بوده، حالا من اتفاقا حرفم سر اون آدمایی که 8 جلد نوشتن ولی در واقع اصلا به اندازه 8 صفحه بلومنبرگ هم توش مطلب آدم پیدا نمی‌کنه. من که ادعا نمی‌کنم که مثلا جواب بلومنبرگی دارم به این قضیه، اصلا اتفاقا همین وضعیت بیمارگونه مدرنیته هم نمیخوام بگم حالا بنده اگه جای دیگه بودم نم آدورنو میشدم، ولی تو یه حدی قبول دارم اگه یه جای دیگه بودم خیلی پروداکشنم از این گندی که الان هست بیشتر و بنابراین به همین سوال شما شاید احیانا میتونستم همین الان درارم واقعا یه جز کتاب بگم آقا بخوام این جواب بنده به که مدرنیته چیست. نمیخوام حالا بگم همه تقدیر محیطه ولی دیگران هم نکردن، بنده حالا نکردم، دیگران هم من نمیبینم جوابی حتی نصف بلومنبرگ به این قضیه داده باشن، حتی یه جوابی در درون سنت خودمون مثلا به این قضیه داده باشن. هنوزم که هنوزه بنده اتوام یه دونه ملا صدرام میخوام بفهمم دوستم میگه ها کتاب کریستیان جانبر رو خب این و بالا کاملا قبول دارم باید واقعا به این سوال جواب داداره، ولی نه با این جلسات 3 ساعته دانشجویی که حالا همه میخوان بدونن مدرنیته چیست، به قول ایشون همین حالا با چی نمیدونم تو مهمونی میخوان مثلا نکته بپرونن حرفی بزنن والا مثلا چه فایده داره بدونیم مدرنیته چیست. به نظر من هم بدونیم نمیدونم چرا موز از 800 تومن شده 2000 تومن خیلی مهمتر. منم باید به شما کاملا موافقم، باید جوابی داد، ولی من یکی که نتونستم. حالا دیگران
برشه سوال کردم، من یک موافقم این هم که بگیم تو رو باید زندگی کردم، یاد بگیر باید زندگی کن، نه که همینطوری زندگی رو شده برنامه از قبل همین شده است و خودت شهودی بفهم، نه اینکه بگیم به این سوال جواب ندیم، نه اینکه بگیم آره برو این همه زحمت رو کشو بخون هر دوش دو سر یه خطه و به نظرم اینجا هم همون دو سر تیف مسئله سازه، یکی امر مطلق یکی نسبی، بحث نسبی گراییه. من میخوام به این سوال جواب بدم هرچند مشکل داشته باشه. خب یه طرف هیتلر رو داریم، یه طرف چمیدم چنگیز رو داریم، فرق این هاست به نظر من، فرق یکی از فرقهای مدرنیست و سنت همینه که توی تمامیت خواهی تو باید از در ناخودآگاه پیشگاه رو دوست داشته باشی، نه که در اقتدارگرایی اینه که تو رو مجبور میکنن. این توهمش کار داره که من فکر کنم وقتی در ناخودآگاه هم کسی رو دوست دارم پس آزادم. این ناخودآگاه استعمار شده به تعبیر لاکان همینه که تحت تاثیر نظام سرمایه‌داری و تبلیغات من اینو دوست دارم، این کارا میکنم. خب این اتفاقا خشونت محترمانه، همینه فاشیسم، همینه و این فضایی که ساخته میشه و تو مجبوری که یک کاری رو بکنی. بنابراین یه جواب، اگر از اون طرف در حالی که به قول شما ما هم داستان با آقای فرهاد بودم، این که آقای فرهاد تو را تو این جمع یادم رو چپ میدونم، شما دو تا شاید اصلاح طلب و لیبرال که از فضاد تو وضعیت سیاسی ایران اخیرا به هم نزدیک شدن، یعنی ما میبینیم طرف داره یه ذره حالا آقای خاتمی رضا پهلوی یه ذره به هم نزدیک شدن، چون نمیخواد اون نمیخواد به فاز تخت دست بزنه، این نمیخواد اما همه با هم بر دست بزنه، ولی اینا میخواد حقیقتا ساختاری موزه چپ موزه رو تغییر بدن. این یه داست
البته من تبری میدیگم
ولی این که جواب ندیم به این سوال، پس این چه جوابیه که مرکز زدائی شده؟ این خطر هست که ما رو بندازه در دام نسبی گرایی. نسبی گرایی خودش این که همه چیز نسبی شده و باب شده مد شده که خواهد من انتقاد میشه آقا احترام بذار به نظر بقیه چی شد؟ اگه با مخالفه تو فحاشی هم کرده بودم کاری نداشت، نمیگفتی احترام بذار، حالا که به تو انتقاد کردم باید احترام به عقاید دیگران بذار، این یعنی لیبرالی. در صورت که خب اگر همه چیز نسبیه و حقیقتا کی گفته حقیقتی هست؟ همه چیز در دنیای مدرن نسبیه. آگه نسبیه یعنی هیچ متر و معیاری هم برای نقد وضعیت نیست، یعنی حفظ وضع موجود. داستان دوستی هم همینطوره، یه مسافر کوچولو هست که کسی که یه دشت گل داره یه دونه گل هم نداره، وضعیت که وضعیت دونجوانه، وضعیت نسبی گراییه، وضعیت که آره ما توی این توهم هستیم که آزادیم، انفجار اطلاعاته و هر لحظه ممکنه انقلاب بشه، ولی در این حتی همین دلیل همیشه توی اینترنتیم، توی فیسبوک شیر میکنیم، ما حاضریم خبرنامه کلمه بخش کنیم، نماش بند سبز ببندیم، نه این شعار رو دیوار بنویسیم، نه اعتراض میکنیم، نه هیچی. دلمون خوشه که انفجار اطلاعاته و هر لحظه امکان انقلابه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. اگه تو تونس یه نفر خودش رو دوست داره انقلاب کرد، یه میلیون اینجا آتیش بزنن هیچ اتفاقی نمیفته. اینو جواب بدید.
بله ارسلم که خب سوال از کسی پرسیدن که اصلا مسئول جواب این سوال نیست. من که نه مسئول تغییر وضع ایران معاصرم و نه مدافع وضع ایران معاصرم، و یه خودتون آقل میدونه که اصلا هیچ دفاع نمی کنم ازاد. اما مسئله یه که شما اشاره فرمودید، فقط یک نکته که من و با خودشم همداستانی دارم همدلم، فقط یک نکته که من نمیدونم چرا هر وقت که بحث از تبلیغات میشه میگن تبلیغات سرمایه دارانه فلان میشه، آیا تبلیغات استالینی هیچ تأثیر نداشت؟ پس هیچ وقتی آقا پروپاگاندا با سرمایه داری عقد اخوت نبسته، پروپاگاندا با هر ایده ای میتونه عقد اخوت ببنده، میدونی؟
این که از اون طرف هم اندیویدوالیزم هم با بورژوازی نه عقد و اخوت نبسته، که وقتی من گفتم اندیویدوالیزم یکی از دوستان فهمیدن که اندیویدوالیزم بورژوایی آقای ملکیان، نه اندیویدوالیزم میتونه غیر بورژوایی هم باشه، من نمیدونم نوع خودم بورژوایی یا غیر بورژوایی، ولی من یه چیزی که آقا خیلی میترسم عقد و اخوت هایی است که دو تا پدیده با خودشون نبستن ولی ما بینشون برقرار میکنیم. سرمایه‌داری تبلیغات داره، سوسیالیسم هم تبلیغات داره، مارکسیسم استالینی هم تبلیغات داره، مگه نداشتن؟ نداشتن. اندیویدوالیسم بورژوایی ما داریم، اندیویدوالیسم غیر بورژوایی هم داریم، بورژوازی هم با اندیویدوالیسم عقد و اخوتی نبسته در عالم واقع، ما این که تو عالم ذهن خودمون میبندیم. وقت طبعا نتیجه میشه که هر کی اندیویدوالیست میشه بورژوا و هر کی اهل تبلیغات میشه سرمایه‌دار. نه خیر، استالین هم تبلیغات استالین اتفاقا بسیار موفق‌تر است، در دوران خودش بسیار موفق‌تر از تبلیغات سرمایه‌داری هم. من اینو راستش نمی‌تونم بپذیرم. من در عین حال که واقعا و صادقانه دارم گزارش می‌کنم که شما باور نکنید البته گزارش منو از خودم، ولی در عین حال که مطلقا اینجوری نیست نسبت به سرمایه‌داری یک نوع سمپاتی داشته باشم، اما از این که این نوع پیوندها و جفت‌جویی های ذهنی رو ایجاد بکنیم بین پدیده ها، من واقعا گریزانم و به نظرم این خلاف انصاف علمیه، خلاف وجدان علمیه. به نظرم خواستم شدید
سوال در عضوی پیکره بود، بهش رو میدن عضوی از خونه که میرفتیم بودم که فالمی بودیم، خب اگه الان فالمی نیست واقعا، اگه سر میذاری که مرکزی نداره یا مثلا چه میدونم اگه هستی اجتماعی ما صرف مفته ما جزء هستی اجتماعی نیست سر نوشته تک داره چون به همگیر نخورده
چرا؟ ولی این بحث الان
امروز،
بحث الان امروز خودش به اندازه کافی گل و گشاد و گنگ و ناروشن و بدون برنامه بود دیگه. شما
خواهش میکنم که دوستان سوالاشون رو مناسب با فضای جلسه مطرح کنن. بحث ما مدرنیته ایران نیست، بحث ما چیستی مدرنیته است. و من زمین که بازم تشکر میکنم از حضرتی که تشکر بردن این جلسه از سر بیکاری هم بوده. ما میخواستیم پاسخی معتبر برای پرسش معتبر تمایز جهان قدیم با جهان جدید پیدا کنیم. سوال ما مشخصا این بود که فرق مدرنیته با پیشا مدرنیته چیست. من مایل بودم اینجا در واقع به ریشه هاش بپردازیم، اوایل جلسه بس بسیار عالی پیش رفت، این که در واقع بپردازیم به مؤلفه های عقلانیت مدرنیته و تمایزش با جهان قدیم و این بحث رو به این شکل پیش بره و ما در ریشه ها سیر کنیم. متاسفانه بحث سوالات از بحث خارج شد، من خواهش میکنم دوباره به بحث برگردیم چون که اساتید مایل باشن هنوز ما نیم ساعتی فرصت داریم راجع به اولویت مدرنیته.
چرا دوستانم والا اولا واقعا شما هم میگید میشه ریشه، بعد توی نم یه بعد از ظهر که سه تا آدم که هر کدوم پروژه خودشون رو دارن مثلا چه ریشه هایی رو میتونن مثلا توی 20 دقیقه برای شما با بعدم حالا دوستان همه هر کی سعی کنه از دید خودش بحث رو ریشه ای تر کنه دیگه. از دید اون آقا همشون میگه قدرت دولت و زیست سیاست رو شما ندیده گرفتی، ریشه ها ساختارها اونجاست توی بحث مدرنیته. بنابراین اتفاقا بحث دور شدن از ریشه ها نبود، منتها صحبت در اینه که به این معنایی که شما میخواید باید اصلا یه کورس نم 6 ماهه بذارید برای مثلا آقای ملکیان بتونن بیان 6 ماه، اونم برای مثلا 10 نفر سمینار بذارن نظر خودشون رو بگن. و من فکر می‌کنم شما مثلا در 20 دقیقه حالا اینجا تازه فهمیدید که قرار راجع به اخلاق مثلا صحبت کنید، خب این نمیم آخر دیگه بعد ادعای ریشه بس نکنید دیگه. خواهش میکنم ولی به هر حال سوال بی ریشه اگه هست من
سوال
من
یه سوال
خیلی
کوتاه دارم. اگه شما
من اتفاقا برای همین یکی از جوابام این بود که تا چه حد خود این سوال مسئله داره بوداره، تا چه حد برمیگرده اتفاقا به همین حالت به قول ایشون بیمارگونهی که ممکنه ما تو تاریخ خودمون داریم و توی درکی که اصلا از جهان مدرن داریم هست. من اتفاقا اومدم برای همین که تا حدی نشون بدم که داره که واقعا اگه خیلی دنبال ریشه و اینا هستید این نوعش نیست. اون تا به هر حال حالا شاید هم این مقدار برای اینکه بنده هم منبر و اینا کم در اختیارم هست. حالا یه جا هم که پیش اومده مثلا گفتم خب دارم یه نیم ساعتی حرفی بزنم.
ولی در ضمن من یه جواب میگم به سوال شما بدم. نه خانم، اینجور نبود که ما ندونیم برای چی دعوت شده ایم. ببینید اینجور نبود خانم. اینجور نبود خانم که ما ندونیم برای چی دعوت شده باشیم و آمده باشیم جایی که اصلا نمیدونیم. نه. و اون چیزی که نمیدونستیم، اون چیزی که میدونستیم این بود که آمده ایم درباره مدرنیته و مقایسهش با پیشا مدرنیته حرف بزنیم. اینو هر سه تامون میدونستیم. توجه میکنیم. این نبود. نه، اون چیزی که گفتیم نمیدونیم این بود که اول جلسه این دوست بزرگوار من گفتند که بحث قسمت اخلاقیش با ملکیان و قسمت فلسفیش با آقای دکتر فرهادپور و قسمت اصلا جامعه شناختیش با آقای دکتر پرستش این رو میگفتیم که این تقسیم کارش ما خبر نداشتیم. بگه نه چرا میدونستیم راجع به چی اومدیم؟ بگه نه من دل نداره بگن ما میایم اونجا ببینیم هر کاری بختم اون گذاشت.
خب اگر سوالی
از اونجایی که ما هنوز فرصت داریم من در مورد تمایز این دو نوع عقلانیت هم پرداختی میشه یا چون که فصل
خواهد میگم.
ببینیم این چیز که من بهش اشاره میکنم تحت عنوان عقلانیت یک فرایند نه یک فراورده. من گاهی میبینم که وقتی که بحث عقلانیت پیش میاد میگم آقا تو عقلانیت وبری میگی مثلا میدونی یا عقلانیت کوپری میگی یا نام عقلانیت چی میگی؟ مثل این که عقلانیت یک فراورده تلقی میشه. بعد میگم این فراورده یک نوعش مال مارکس، یک نوعش مال وبر، یک نوعش مال کوپر، یک نوعش مال مثلا هایدگر هست. من اصلا وقتی گفتم عقلانیت اصلا مرادم یک فراورده نیست که بعد بگید خب این فراورده مال کیه. من مرادم یک فراینده اون و اون فرایند فرایند تبعیت از استدلال. من فقط این مرادم تبعیت از استدلال دیگه وبری نداره، کوپری نداره. یعنی این که تو وقتی ادعایی کردی من اونقدر از تو مطالبه دلیل میکنم و میکنم و میکنم و بر مدعیات موجود در دلیلت هم باز مطالبه دلیل میکنم و باز بر اون مقدمات اون دلیلت هم باز مطالبه دلیل میکنم تا وقتی که تو من برسونی به سلسله گزاره هایی که احساس بکنم که این گزاره ها من قبول دارم دیگه از اینا نمیخوام از تو مطالبه دلیل بکنم. من به این عقلانیت میگم عقلانیت فرایندی، یعنی یک پروسسش میبینه نه یک پروداکت خاص. اینو من ازش دفاع میکردم. توجه میکنید؟ بنابراین این که گفته میشه آقا این عقلانیت شما میگید عقلانیت ملا صدراییه یا عقلانیت سینویه ابن سیناسی عقلانیت کوپریه یا هایدگریه من اصلا نمیفهمم. چون اگر عقلانیت فراورده بود این فراورده مسلمان فراورده شخص خاصی بود. من دارم میگم آقا عقلانیتی که اخلاق از من میخواد که تو ناحیه باورهام داشته باشن اینه که سخن رو بی‌دلیل قبول نکنم. دلیلی هم که میگم مبتنی بر چند تا مقدمه است، اون مقدمات هم بی‌دلیل قبول نکنم. باز اون مقدمات هم مطالبه دلیل براشون بکنم، باز اون مقدمات هم نیاز به دلیل ادله‌ای دارن دیگه. درسته من اینقدر این جریان رو ادامه بدم تا برسم در اون بونه بنیاد به انتوگذاره که احساس میکنم این انتوگذاره رو که بدون دلیل میتونم بپذیرم. وقت میگم من این سخن رو از تو مدلدارم پذیرفتم، جاستیفای کردم سخن رو. من در واقع عقلانیتی میگم یعنی هر که مدام اینه که هر که از تو مطالبه قبول کرد تو هم باید از اون مطالبه دلیل بکنی. اگه کسی دردیده برات میکنه، ببین من بارها گفتم یه کسی اگه باید شما دردیده کرد میشنم دل ما داشته میخواد. اگه اومد خوابش رو نقل کرد میشنوی دل ما داشته میخواد. مثلا اگه ما داشته گفت که خانم آقا من دیشب خواب دیدم که 50,000 تومان از شما طلب داشتم مشکلی من مطالبه دلش نمیکنم. اما اگه بعد گفت که خب 50,000 تومان طلبتو بده، اینجا دیگه از من میخواد که من خوابش رو چکار بکنم؟ قبول بکنم. تا که از من میخواد خوابش رو قبول بکنم میگم پس منم از تو چی میخوام؟ دلیل میخوام که اولا تو خواب دیگه بعدم خوابت عین اینی بود که نقل کردی. ثالثا هم اون چیزی که تو خواب می‌بینی واقعیته. اینو دلیل می‌خوام بنابراین هر که از من مطالبه دلیل قبول کرد که من سخنش رو قبول بکنم، من واسه مطالبه دلیل می‌خوام بکنم. من میگم عقلانیت یعنی من تا کسی ازم نمیخواد حرفش رو قبول بکنم کاری به حرفش ندارم، هر چی میخواد بگه. اما تا از من خواست که قبول بکن، منم میگم تو از من قبول میخوای، پس من از تو دلیل میخوام. من به این میگم عقلانیت. این عقلانیت نه صدرائیه، نه کوپریه، نه هایدگریه، نه هیچ.
نه پرسکریپتیو یا دیسکریپتیو؟
نه من این پرسکریپتیوه.
کاملا
پرسکریپتیو.
پس در واقعیت اینجوری نیست.
نه در واقع اکثر ما اینجوری نیستیم. ما هم که میگم ما ایرانی هم مرادمون نیست. ما مردم جهان اینجوری نیستیم. در طول تاریخ هم اینجوری نبوده. ولی من میگم اخلاق باور اقتضا میکنه که من سخن بدون دلیل از کسی قبول نکنم. میام.
خب اگه اجازه بدین جلسه رو خاتمه بدم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. متشکرم.